بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، حاضران گرامی، مخاطبان عزیز من در این نشست. خیلی خرسندم از اینکه فرصتی پیدا شد بنده در خدمت شما راجع به موضوعی صحبت کنم که هم مورد علاقه شماست میدانم و هم مورد علاقه خود بنده است و موضوعی است مهجور، متروک و از صحنه بحث‌های زنده بیرون رفته، از راه که داشتم می آمدم و بعضی از دوستان از بعضی از این کوچه های باریک که در محله های قدیمی شیراز هست می گذاشتیم، گفتن اون قبیل بحث ها را که ما انجام میدیم و کسانی که اون قبیل بحث ها را انجام میدن عملا رانده شدیم تو این پس کوچه موچه ها، شاه راه ها مال دیگران. فرصتی باید پیدا بشه، یه موجباتی باید فراهم بشه، ما درباره پاره از موضوعات که اتفاقا از مهمترین موضوعات فرهنگی ماست بحث بکنیم و الا اینا به صورت جریان وجود نداره، مجال کافی برای این بحث ها نیست، وسائل نشر به صورت کافی برای این بحث ها نیست، هزینه داره پرداختن به این بحث ها، چه برای شنوندگان چه برای گویندگان. کتاب هایی که این قبیل بحث ها توش نوشته میشه میماند ماه ها در وزارت ارشاد و هنوز هم همینطور هست، پاسخهایی هم داده نمیشه خیلی که این کتاب اجازه چاپ داره یا نه و خیلی مشکلاتی دیگه. این بحث که بنده امروز دربارش اینجا سخن میگویم از این قبیل بحث هاست، فرصتی پیش آمده و داریم بحث میکنیم. اما متاسفانه امکانات پرداختن مشروع مفصل بدون دغدغه، بدون هزینه که شرط پرداختن به موضوعات فلسفی و علمی است، در امثال این قبیل بحث ها در کشور ما وجود نداره. اما چون ضروری است مطرح میکنیم، عده‌ای با سماجت مطرح میکنیم، یکی از اونا هم بنده است. خب فرصت محدود هست، من قرار شده که حدود مثلا یک ساعت یا حد اکثر یک ساعت و ده دقیقه سخن بگویم و در این یک ساعت یا یک ساعت و ده دقیقه کاری که من میخوام انجام بدم و از قبل به اطلاع شما میرسونم، عنوان کردن چند موضوع و قدری توضیح دادن درباره اون چند تا موضوع و این چند تا موضوع با هم ارتباط منطقی دارن و ارتباط وقوعی دارن، یعنی هم در واقعیت‌های اجتماعی سیاسی اینا به هم مربوطن و هم در عالم تفکر اینا به هم مربوطن. من اینها رو مطرح می‌کنم اما از شما خواهش می‌کنم تأمل بیشتر در اینها رو ادامه بدید خودتون، اونهایی که اهل دردن، اونهایی که واقعاً تفکر می اندیشن مجالی پیدا کنن و در این باره ها بی اندیشن در باره موضوعات وقت بگذارن و مسئله به این شکل نباشه که نشستیم و گفتیم و برخواستیم و رفتیم در یه جلسه فلانی هم یه سخنانی گفت. در این حد نمونه، تصفانی این بحثا در این حد ها میمونه. یا اگر گاهی در روزنامه چیزی هم منتشر میشه به صورت ناقص، گاهی اگر در میدونم سایتی تلگرامی چیزی هم منتشر میشه، اینها هم عده میخونن عده نمیخونن، عده یه جاشون میخونن عده یه قسمتشون میخونن و آخرش روشن نمیشه که تمامی گفتار گوینده و تمامی نظر گوینده درباره این مطلب چیه؟ ما دوچار یه چنین وضعی هستیم. بنابراین کار من در حد طرح موضوعات و توضیح دادن درباره این موضوعات تا حدودی و بعضی جاها استدلال بر پاره ای از این موضوعات و بیان ربط منطقی این موضوعات با یکدیگر خواهد بود. شما تفصیلات اینها را باید اگر خواستید دنبال کنید، ببینید درست است، نیست، به کجا میرسه، آثارش چی. و این انتظار را از من نداشته باشید که یک موضوع واحد را اینجا دنبال کنم و اون یک موضوع واحد را انواع اقسام بیانها و توضیحات درباره اش بدم، چون بحثی از نوع حرمت انسان و حقوق بشر در یک جلسه به این شکل ممکن نیست ادا بشود. تیترهای مهمش را میشه بیان کرد که شما بعد دنبال کنید اونو. عرض کنم که در یک مسئله تردید نیست، این سخن اول من هست و اون این است که جهان اسلام، جهان مسلمان ها در شرایط حاضر، شرایط بسیار بسیار ناگوار، تلخ و یأس‌آوری را داره متحمل میشه. پدیده هایی در جهان اسلام به وجود آمده که واقعا اینها بسیار بسیار تلخ، ندامت آور، تعجب آور و مایه نقد برای مسلمان ها، برای اسلام، برای کشورهای منطقه به طور کلی شده. ما شاید دو دهه از شاهد ظهور این اوضاع احوال هستیم. در سالهای اخیر دیگه این مسئله در شدت خود و در اوج خود ظاهر شده. اون اینی که این کشتارها، شقاوتها، خشونتها از داعش بگیرید تا پیش از اونها القاعده، این اقدامات ضد بشری، ضد انسانی، به همزننده صلح، تخریب کننده انسانیت، تخریب کننده تمدن، اینا را کسانی که به هر حال اسمشون مسلمان هست دارن انجام میدن. خب این مسئله به نظر من بیش از هر چیز اهمیت پرداختن به این مسئله و مسائلی از این قبیل، حرمت انسان و حقوق بشر را بیشتر نشون میده. چه چیزی ما در شنیدن اخبار داعش بیش از همه ما را مشمئز میکنه، متنفر میکنه؟ چه چیزی ما را خیلی سخت تحت تأثیر قرار میده و ما را معترض میکنه؟ این یه قدر بهش بیندیشید. ما معترض به چی هستیم؟ اونایی که اخبار این جور اعمال رو میشنون معترض به چی هن؟ چشون، کجاشون درد میگیره؟ فکر میکنن چه اصلی زیر پا گذاشته شده که اینقدر ناراحت میشن؟ من فکر میکنم اون چی که بیش از همه در مواجهه با این نوع گرفتاری هایی که تو دنیای اسلام پیدا شده، اینا گرفتاری های مسلمان هاست پیدا شده، ما گرفتاری این اوضاع احوال هستیم، غربی ها که گرفتار نیستن. که اون چیزی که بیش از همه به ذهن میاد این است که اینها ضد انسانیت، انسان این کارها رو نمی کنه. اینه دیگه اون چیزی که بیش از همه میاد به ذهن، این ضد انسانیته، تخریب انسانیته، تخریب حقوق انسانیته، این به ذهن میاد. اینها منافی با حرمت بشر تلقی میشوند، این خشونت ها، این به هم زدن های نظم دنیا، این کشتارها منافی حرمت انسان تلقی می شود و در درجه بعد منافی حقوق بشر تلقی می شود. تو ذهن همه ما اینجوریست قضایا من فکر می کنم. خب پس این مسئله مطرح شده برای ما، حقوق انسان چیست، حرمت انسان چیست، حقوق بشر چیست، اینا دارن چه کار میکنن، اینا چرا دارن بشریت رو نابود میکنن، این هست انسانیت رو چرا زیر پا گذاشته ان، مگه اینا انسانن، این حرف. خب این زنده شد در جهان اسلام، این سوال زنده شده در اروپا و آمریکا، این سوال زنده شده در ایران، این سوال زنده شده الان در هر کشور اسلامی. شما به یک خشونتی برخورد میکنید که فلانی رو بی خود اعدام کردن، فلانی رو بی خود کشتن، فلانی رو در فلانجا زندان کردن، در ایران شد، در جای دیگه شد، چه چیز شما را آزرده میکنه جز این که اینها را تخریب کننده و نابود کننده انسانیت انسان و حقوق انسان و حرمت انسان احساس میکنید؟ اینه دیگه، این اون چیزی است که آزار میده. پس این مسئله ماست و این گرفتاری ها هست. خب اینجا مطلب دوم اینی که کسانی وقتی به این مسائل میپردازن که چرا اینا پیدا شده، چرا داعش پیدا شده، چرا القاعده پیدا شده از توی مسلمان ها، به چه دلیل، گیر کجاست، داعشی کیه، داعشیان کیان، چرا اینا پیدا شدن، دو جور تحلیل هست. یک عده به ما میگوین آقا این ها انسان هایی هستن که بیشتر هم غربی هستن، تربیت شده های اونجا هستن و هویتشون رو اونجا نتونستن به درستی احراز کنن، با یه سلسله تحلیل هایی میگوین اینها به هر حال محصولات همین مدرنیته غربی هستن به نوعی. این یه تحلیل هست، تحلیل های زیادی هم در این زمینه هست و اینکه اونجا اینها زیر تبعیض هستن، اینکه اینها در جامعه های اونجا هضم نشده اند، در اتفاقاتی که در فرانسه افتاد این تحلیل ها گفته شد، در اتفاقاتی که آمریکا و جاهای دیگه افتاد اینها گفته شد، در جنایت هایی که اینها از انگلستان و فرانسه و ایتالیا و کجا جمع شدن در سوریه و عراق این داعش انجام داد، همین تحلیل ها گفته شد که آقا شما غربی هستید که اینها رو تربیت کردید. این یه تحلیله. این افراد به ما میگویند که این تحلیلگران به ما میگویند که آقا اعمال انسان الزاماً از معرفت انسان سرچشمه نمیگیره. اگر شما بخواید بگویید که ببینیم در تفکر اسلامی چه نقطه های ضعفی هست، در فرهنگ سیاسی اسلامی چه نقطه های ضعفی هست، در فرهنگ سیاسی، در اخلاق سیاسی اسلام معاصر، تأکید میکنم اسلام معاصر، چون کلی حرف زدن فرهنگ اسلامی به نظر من یه چیز بی‌معنایی است. فرهنگ اسلامی در دوره‌های مختلف محتواهای گوناگون داشته و شکل‌های گوناگون داشته. نه، در فرهنگ سیاسی اسلام معاصر و اخلاق سیاسی اسلام معاصر، اخلاق سیاسی با قید سیاسی، چه مبناهایی وجود داره که بین این کارا رو اجازه میده؟ یعنی شما دوچار یک مشکل هستید و اون این است که شما فکر میکنید اعمال یچنین انسانهایی، رفتارهای یچنین گروههایی تبعیت میکنه از معرفتهای اونها، از اعتقادهای اونها، و این یه خطاست در انسانشناسی، در معرفت شناسی، در رفتارشناسی. اینطور نیست، انسان ها همیشه از اعتقاداتشون و معرفت هاشون تبعیت نمی کنن. شما برید ببینید چه علل و عوامل دیگری هست که اینها مجبور شدن یا اینها میل پیدا کرده اند دست به این کارها بزنن. اون علل عوامل را دنبالش بکنید. این که در اعتقادات اینها، فرهنگ اینها چه چیزایی هست، این مسئله تعیین کننده نیست. این یک مسئله است که الان خیلی ها در تحلیل اینو میگن. حالا اهم از این که این سخن درست باشه که اعمال و رفتار انسان‌ها الزاماً از اعتقادات اونها و از معرفت‌های اونها تبعیت نمی‌کنه، درست باشه یا نباشه من اینو می‌ذارم توی پرانتز. اما من یه سوال دیگری دارم و اون اینه، گیریم که همین طور باشه، پیدایش این گروه‌های خطرناک و این گروه‌های آبروریز و این گروه‌های جنایتکار علل و عواملی داشته باشه و ما بتونیم حتی با دلایل قابل قبولی نشان بدهیم که اینها در غرب تربیت شده اند، در آمریکا تربیت شده اند، مشکلات مال اونجاست که داره سرازیر میشه به این طرف و اینا محصولای اونا هستن، چه ربطی به مسلمان ها دارن؟ فرض کنید خواستیم اینو بتونیم، فرض کنید که من معتقدم نمیشه اینو دنبال کرد، یه سوال باقی است، چرا اینا تئوری هاشونو تو فرهنگ سیاسی اسلام پیدا میکنن؟ این چیه؟ این سوال جوابش چیه؟ فرض کنید علل و عوامل دیگری اینها رو به این خشونت ها کشونده، اما اینا بعد یه تئوری تکیه میکنن، همین هایی که میخوان این کارهای غلط رو بکنن، چرا این تئوری را در فرهنگ سیاسی اسلام پیدا کردن اینا؟ این سوال قابل تأمل نیست؟ تئوری دارن، داعش تئوری داره، همینطور یه مش نیستن که فقط مسلسل به دست گرفتن آدم میکشن یا سر آمریکایی رو میبرن، تنها این نیست که شما اگه آثار اینا رو بخونید، نشریات اینها رو بخونید، اون چرا که در مدرسه ها در اون سرزمین های اشغالیشون به بچه ها یاد میدن اینا رو بخونید، و تئوری دارن، تئوری های کلامی دارن، تئوری های فقهی دارن، اینا خلافت رو دنبال میکنن، خلافتی که پدیده در فرهنگ سیاسی اسلامی بوده، میگن ما خلافت چهارم هستیم یا پنجم هستیم بعد از خلافت خلفای راشدین. خب اینا تئوری دارن، برای تئوری کارهایی هم که میکنن توجیهات فقهی داره و این کارها در کتابهای فقهی توجیه داره، ادی فقیهان قبول نمی کنن این توجیهات رو، ولی عده زیادی از فقیهان هستن که این توجیهات رو در گذشته قبول کردن و تو کتابهاشون نوشتن و در کتابهای فقهی هست. بنابراین اینا سوال اینه، چرا اون تئوری که اینها اون تئوری رو می گیرن و روش تکیه می کنن و این همه منشأ جنایت میشوند، چرا این تئوری را تو این فرهنگ پیدا میکنند اینها؟ چرا در مسیحیت معاصر پیدا نمیکنند؟ چرا در بودیسم معاصر پیدا نمیکنند؟ چرا در هندویسم معاصر پیدا نمیکنند؟ چرا؟ خب این سواله. حالا شما بگید که نه، علل و عواملی که اینا رو به این کارها واداشته اونها یه علل و عوامل دیگری است، اما تئوری را از کجا میگیرید؟ تئوری را متاسفانه از فرهنگ سیاسی اسلام معاصر میگیرن، از اخلاق سیاسی اسلام معاصر میگیرن، یه واقعیتی قابل انکار نیست. من مدتی پیش همون اوائل که اینا خیلی جنایت هاشون دیگه واقعا به حد چه ارز کنم به حدی رسیده بود که دنیا نفرت و انزجار پیدا کرده بود که اون سرها رو می‌بریدند و می‌آوردند و نشون می‌دادند و اینا. یه مقاله نوشتم، دو تا مقاله نوشتم، اینجا جای توضیح دادن اونها نیست، در سایت من هست، در سایت‌های متعدد دیگر هست، خواهش می‌کنم که اونجا مراجعه کنید. یک مقاله اسمش این بود که اگر داعش از فقیهان بپرسد، تیترش این بود. یک مقاله دیگر تیترش این بود که مبناهای تئوریک داعش. در اون مقاله اول من توضیح داده بودم که آقایان فقها، شما که این همه اینها را لعن و نفرت می کنید، دقیقا بگید به کجای کار داعش شما اشکال دارید، چه می کنن که شما نمی پسندید، از کجا آوردن این فتواها را غیر از کتابهای فقهی سنتی؟ اینا خب تصفیه حساب کنید با اینا، چه جوابی میتونید اگر اینا بگن که آقا ما همون حرفا رو داریم عمل میکنید؟ منتها شما ممکنه بگید اینقدر با خشونت عمل نکنید، میگه خیلی خب یه خود درجه خشونت رو میاریم پایین، این شد حرف. یه مقاله دیگه و اونجا من پیشنهاد کرده بودم که فقهای جهان اسلام باید بنشینن و در تئوری مسائل رو اصلاح کنن، این تئوری رو از دست اینها بگیرن و این تئوری رو بخوان از دست اینها بگیرن، باید اصلاحات عمیق کلامی و فقهی و مبانی فرهنگ سیاسی در خود فرهنگ سیاسی اسلام وارد کنن. همونطور که کلیسا در سال در دهه 1960 الی 70 این کارا رو کرد، اصلاحات کرد در کلیسا، در تعالیم کلیسا. مقاله دوم هم این بود که مبانی تئوری که اینها چیه در کلام و در فقه، اون رو نشون داده بودم که مبانی تئوریشون اینها هست. اینجا رو نمیخوام اون رو توضیح بدم. پس هست، اینا بر تئوری های تکیه میکنن که در هست فرهنگ ما مسلمان ها اون تئوری ها هست. خب مطلب بعدی من این است، پس از طرح این سوال که چرا این تئوری ها اینجا داره پیدا میشه، وارد این بحث میشم که اینا رو هر کدوم از اینا رو شما بعد برید دنبال کنید. عرض کردم من تیتروار میگویم، یه قدری توضیح میدهم رد میشم. در فرهنگ سیاسی اسلام معاصر و در اخلاق سیاسی اسلام معاصر، یعنی اون اسلامی که الان تو کشورهای گوناگون حاکمه، چه عناصری هست، چه مؤلفه هایی هست که اجازه میدهد داعش تئوری خود را در اسلام پیدا کنه؟ وقتی من این مسئله را دنبال می کنم، می رسم به این که عرض کنم در فرهنگ سیاسی و اخلاق سیاسی اسلام معاصر یه عنصری هست، تا اون عنصر هست، تا مبنای اخلاق سیاسی آن است، بسیاری از سیستم های حکومت های خشونتگر که در گذشته در عالم اسلام پیدا شده و الان هست و شقاوت هایی که به خرج میدن و داعش و غیر داعش قابل توجیه خواهد بود. و اون این است که اخلاق سیاسی در اسلام بر مبنای اطاعت محکوم از حاکم بنیان گذاری شده، اطاعت محکوم از حاکم، اطاعت. این را تنها من نمیگویم، عده متعددی از دانشمندان تحقیق کردن روی این مسئله و از جمله اینها دانشمند بسیار برجسته است که مصری اخیراً فوت کرد و اون جابری است، آقای جابری، چند جلد کتاب نوشته از جمله بنیت الاخلاق الاسلامی، بنیت العقل العربی، بنیت العقل چی از این قبیل چیزها. خب این آقا در اونجا به وضوح نشون میده که در گذشته ما اخلاق سیاسی چی بوده. میگه اخلاق سیاسی حاکم در فرهنگ مسلمان های عبارت بوده اخلاق اطاعت محکوم از حاکم. این مسئله مشکلات آفرید. بله اگر یه وقتی حاکمی پیدا بشه بعد مثل علی که در این حال که فرهنگ سیاسی عبارت از اطاعت محکوم از حاکم، اخلاق سیاسی این است اطاعت محکوم از حاکم، علی یک امام هست، مسلط بر خودش هست، خیلی حواسش جمع هست، خیلی به خدا نزدیک هست، طبق اون چی که ما درباره این پیشوایان دینی داریم، اونم در یک جامعه ابتدایی اونجوری زندگی در مدینه و زندگی در کوفه و در 14 قرن قبل، اون میتواند به گونه ای زندگی بکند که وقتی میان جلو پاش رو زمین میفتن بسیار شدید اعتراض میکنه، این کارا چی دارید میکنید؟ اونایی که فکر میکردن که جلو پادشاهان ایران رو زمین میفتادن باید علی را هم که میبینن چون خلیفه است رو زمین بیفتن، اعتراض میکنه این کارا چی؟ بلند شد و آدمی انسانی و علی باشه برم. اما خلفای اموی چی؟ خلفای عباسی چی؟ خلفای صفویه چی؟ امپراتوری عثمانی چی؟ مگه تو اینا علی بود؟ اونها وقتی فرهنگ سیاسی اینه، اخلاق سیاسی اینه، انواع ستمها و جباریتها و حق کشیها رو انجام میدن تحت عنوان اطاعت ضرورت و وجوب شرعی اطاعت محکوم از حاکم و می کردند این کارها را و می کنند امروز این کارها را. وقتی هم یک کسی می آمد روایت می خوند که آقا یکی از تعلیمات هم که وارد شده این است النصیحه لائمه المسلمین، یکی از وظیفه هم این است که مسلمین نصیحت کنند، امر معروف می کنند بکنند حاکم ها را. آقای حاکم چرا این کار را کردی؟ می گفت بشین سر جات، من امروز مصلحت نمی دانم که تو اعتراض کنی، یک حکم حکومتی می دانم، مصلحت نمی دانم. اینا توجیه داشته همش خفه می کنی. خب این داستان اطاعت محکوم از حاکم به عنوان اخلاق سیاسی در فرهنگ سیاسی، مشکلی که ما الان داریم یا عرض کنم مهمترین اتفاقی که باید در جهان اسلام بیفته برای رها شدن از این وضع، یک مسئله است فقط و اون جایگزین شدن اخلاق حرمت انسان و حقوق بشر به جای اخلاق اطاعت محکوم از حاکم. این تنها راه حل. این تنها راه حل. حالا توضیح بیشتری من خواهم داد. هیچ هم با مسلمانی ناسازگار نیست. توضیح این رو هم باز اجمالا خواهم داد. خب در اینجا این که چگونه این اخلاق اطاعت رسوب کرده در فرهنگ سیاسی مسلمان ها، در اخلاق سیاسی مسلمان ها از چه طریق رسوب کرده و اینقدر عمق پیدا کرده، در اینجا من به تحقیق یک دانشمند آلمانی اشاره می کنم که برای شما دوستان چه بسا بعضی هاتون مطلع باشید ولی فکر می کنم اکثر اطلاع نداشته باشید. این تز تازه‌ای که او مطرح کرده در بسیاری از جاها اینو دنبال کرده‌اند، از طریق ترتیب اثر دادن به این تز در تحقیقات فرهنگ شناسی، انسان شناسی، دین شناسی. این آقا کسی به نام اسام، این یک دانشمند مصر شناسه در آلمان. چند سال قبل او چند تا کتاب منتشر کرد، یکی از کتاب‌هاش اسمش اینی که حافظه فرهنگی چیست؟ حافظه فرهنگی، نه حافظه تاریخی. کتاب دیگری منتشر کرد، حافظه فرهنگی و دین. یک مسئله را مطرح کرده در اون کتاب. عمده تحقیقاتش هم چون مصر شناسه روی یهودیت و اسرائیل و داستان‌های قوم بنی اسرائیل و عهد عتیق و رو اون تحولاتی است که در مصر اتفاق افتاد با ظهور موسی. اون در اونجا میگه که ادیانی که متن محورن، ادیانی که متن محورن که یهودیت و مسیحیت و اسلام هم متن محوره، یک واقعیتی وجود داره به نام حافظه فرهنگی. اون حافظه فرهنگی انباشته می شود در متنهای اینها و در طول زمان از طریق خوانده شدن این متنها این حافظه فرهنگی خودشو تجدید می کنه و بارور می کنه. حافظه فرهنگی این متنها نقششون اینه، متنهای دینی در ادیان بزرگ اینجوری که این حافظه های فرهنگی که از آغاز از یه جای شروع میشه، اینا در ذهن پیروان اون ادیان به یک حافظه تبدیل میشه در فرهنگ اونها. و این فرهنگی که شکل میگیره، این فرهنگ یه حافظه داره و اینها مخزنش این متونه. هر وقت به این متون مراجعه میکنن، این حافظه فرهنگی دوباره زنده میشه. همونطور که شما در مغزمون وقتی مراجعه میکنیم به حافظه، اونجا فعل و فعالاتی ایجاد میشه و ما دوباره یه چیزایی رو به یاد میاریم. میگه این متون هستند که دائما این حافظه فرهنگی را زنده نگه می‌دارن. این مسئله خیلی از جاها روش تکیه شده در خیلی از تحقیقات. یه نکته کوچیکی من در وضع خودمون عرض بکنم. چندی قبل در دایره المعارف بزرگ اسلامی جلساتی می‌خواستن بذارن راجع به ایران شناسی. افرادی از شورای عالی علمی که در اونجا حضور پیدا می‌کردن برای تهیه این برنامه که این جلسات ایران شناسی چگونه پیش بره، اولین سوال این شد که ایران چیست؟ ایران چیست؟ هیچ اندیشیده اید شما دوستان در این مورد؟ ایران چیست؟ این همه میگیم ایران، ایران سنگ شده. ایران چیست؟ ایران کشور است، اقلیم است، سرزمین است، ملت است. چی است ایران؟ خیلی روی این بحث شد، چون میخواستن اون جلسه اول اختصاص بدن به اینکه ایران چیست. من با استفاده از اون تزی که اون آقا داده بود گفتم دوستان عزیز، من به نظرم میرسه ایران یک حافظه فرهنگی است، نه سرزمین است، نه ملیت است، یک حافظه فرهنگی است انباشته شده و همه چیز تو این هست. هر اون چی که در شرایط مختلف از اون آغاز که صحبت از ایران شده تا امروز هر چه اتفاق افتاده در این قلمرو میخواید اسم بذارید، سرزمین میخواید اسمشو بذارید، این یه حافظه فرهنگی تشکیل داده به نام ایران و همه اینها جز اون حافظه فرهنگی است. هر کس عضوی از این حافظه فرهنگی است مشارکت داره در این حافظه فرهنگی ایرانی است، هر کس مشارکت نداره در این حافظه فرهنگی ایرانی نیست. چون صحبت این بود که خارج نشین ها چطور، نمیدونم اونایی که سالهای سال رفتن اونا چجور ایرانی به حساب میان، اونا که دیگه در این سر، آیا مولد مطرحه که در کجا چه کسی زاییده شده، همه اینها یه نقضی بهش وارد میشد. یک نقض، نه این مورد اونو نقض میکنه، این مورد دیگه اون تعریف را نقض میکنه. آخرش به نظر رسید که اگر رو حافظه فرهنگی تکیه بشه، این حافظه فرهنگی چیزی است که گویی بیش از همه اینها میتونه همه چیزو زیر پوشش قرار بده. این داستان ما مسلمان‌ها یه حافظه فرهنگی داریم. این حافظه فرهنگی باید بررسی بشه. چه چیزهایی تو این حافظه فرهنگی هست؟ یه چیزهایی رو از این حافظه فرهنگی باید بیرون انداخت. به دلیل اینکه یه روز اون چی که در این حافظه فرهنگی بود مفید بود، اما یه روز دیگه مفید نیست. از جمله اون چیزایی که در این حافظه فرهنگی خیلی تخت نشسته، جای خودش رو هم خیلی سفت کرده، همین داستان اطاعت محکوم از حاکمه. این در اون دوره‌ای که حکومت‌های دولت ملت وجود نداشتن، قانون اساسی‌های جدید نوشته نشده بودن، عدالت و آزادی به معنای جدید مطرح نشده بود، عدالت اجتماعی مطرح نشده بود، برابری انسان‌ها مطرح نشده بود، انسان‌ها با یه مفهوم‌های دیگه زندگی می‌کردن و دین نقش همبستگی اجتماعی را بازی می‌کرد. اولین عامل همبستگی اجتماعی بود و دین نه تنها از سیاست جدا نبود، عین سیاست بود. اینکه مدرس گفت که دین ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست، حرف درست نیزد. اشکالی که بر او وارد بود این است که بعد از قانون اساسی مشروطه دیگه این نبود. در اون دوران بود دین ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دین ما، که نقش داشت، کارکرد داشت. در زمان خلفا بود، در زمان شما وقتی قانون اساسی بر اساس دولت ملت می نویسی که قانون مشروطه هم تا حدودی از این قبیل قوانین بود، دیگه دین عین سیاست نیست. شما داری قانون اساسی می نویسی، رأی می گیری. قانون اساسی نوشتن و رأی گرفتن یعنی چیزی را بر اساس ملت و دولت به وجود آوردن. یعنی ما اگر اجازه ندیم شما رئیس نیستی، ما اگه اجازه ندیم شما وکیل نیستید، شما وزیر نیستید، چه اطاعت محکوم از حاکم؟ این بیعت نیست، بیعت یه چیز دیگه بود، این یه چیز دیگه است. آقای مدرس خدا رحمتش کنه به نظر من یه قدری آدرس را عوضی فرستاده در این تعبیر را. این در یه دوره کاملا صحیح مفیدم و جای خوبی داشت در حافظه فرهنگی. اما از اون موقعی خب بله شما در اون دوره‌ای که این حرفا مطرح نبود شما میبایست بگی آقای محکوم از حاکم اطاعت کن، آقای رعیت از رای اطاعت کن، بعدم به حاکم بگی آقا با عدل رفتار کن. سخن این بود که کی باید حکومت کنه، سخن این نبود که چگونه باید حکومت کرد. بنابراین اون چیزایی که در حافظه فرهنگی ما هست پاره از اونها کارکردش تمام شده، ما رو باید از این حافظه فرهنگی بیرون بیرون یه چیز دیگه باید جاش گذاشت و اونو جذب کرد در این حافظه. حافظه های فردی ما همینطوره. ما خیلی از امور هست در حافظمون یک وقتی اونها رو آوردیم، خیلی هم مواظبت کردیم حفظش کنیم برای اینکه برای ما خیلی مفید بود در سنینی از عمر، اما در سنینی از عمر که عوض شدیم اونها رو دیگه گذاشتیم تو فراموشخانه حافظه، دیگه اصلا نمیخوام اونها رو تجدید کنیم. خب این اون چیزیست که باید در جهان اسلام اتفاق میفته. این را شما خودتون دنبال کنید. من تیتروار عرض میکنم و رد میشود. ولی اون زمان دوران اهل حل و عقد و اینها بود. اهل حل و عقد بنشینند و ریش سفیدا بنشینند و بیعت هم با مفهوم اینجا فکر میکنم دو آرونی که حقوق میخونند و استادای حقوق تشریف دارن، استادای دیگه تشریف دارن. خیلی خوشحالم از این که خدمت استادان عزیز هستن. اینا در این مسائل واردن دیگه. یه وقتی این حرف ها بود بله اینا خیلی کارکردهای خودش بیعت میکردن، ریش سفیدا بیعت میکردن با کسی، وقتی بیعت میکردن دیگران هم لازم بود تبعیت کنم، گفتن آقا بیا تمام شد قضیه، بیا اطاعت کن، اگر هم اطاعت نکنی باقی هستی، یاقی هستی، چه هستی چه هستی. ما دیگه در این دوران زندگی نمی کنیم که آخه این چشما رو نمیشه به هم گذاشت. و چرا قانون اساسی نمیشتیم در مشروع؟ چرا قانون اساسی نوشتیم در جمهوری اسلامی؟ پس معنای حاکمیت ملت چیه در این قانون اساسی جمهوری اسلامی؟ ما یه جور دیگه داریم الان زندگی و یه مفهوم های دیگه داریم زندگی. خب از حضورتون حالا سوال در اینه، این که من عرض میکنم این مطلب چهارم یا پنجم، من عرض میکنم که امروز اون ایده و اون مفهوم که ما باید اون را وارد حافظه فرهنگی خودمون بکنیم همین مسئله است. انسان محترم است، انسان حرمت داره و حقوق داره. هر انسان از اون نظر که انسان است، نه از اون نظر که مسلمان است یا یهودی است یا مسیحی است، سفید است، سیاه است، ایرانی است، غربی است، زن است، مرد، نه از اون نظر که انسان است حرمت دارد.
دوستان رابط در سالن هستن، کاربر رو توضیح کردم برای طرح پرسش شرکتی خواهش داره که اگر پرسشی هست نوشته مردم فرمودید و این دوستان که رابط هستن بدید که انشاءالله باید میشه ببخشید.
خب میگیم حرمت دارد. این ایده اینطور نیست که حرمت داشتن انسان در ادیان وجود نداشته باشه. حرمت داشتن انسان، حرمت داشتن انسان در ادیان وجود داره، در ادیان بزرگ دنیا وجود داره، در هر دینی به شکل. مجال این نیست که من اینها رو اینجا توضیح بدم. شما اگر از سراغ قدیمی ترین ادیان بروید، هندویسم را مطالعه کنید، بودیسم را مطالعه کنید، مثلا در هندویسم و بودیسم انسان حرمت داره به یه معنای خاص. در هندویسم انسان حرمت داره معناش این است که خیلی معنای جالب عمیقی داره. حرمت داره معناش این است که هندویسم به انسان‌ها میگه اون حقیقت نهایی که تو همش دنبالش هستی، میخوای اون حقیقت نهایی را پیدا کنی و انواع ریاضت ها را می کشی، چون می دونید سرزمین هند سرزمین ریاضت کش ها از اگه سرزمین خاصیه، واقعا سرزمین خاصیه، اگر سفر کنید می دونید که اونجا یه جوری دیگه است، نمی دونم چه جوری است اصلا. آقای دکتر اسلامی ندوشن یه تعبیر خیلی خوبی داره، ایشون میگه کره زمین به دو قسمت تقسیم میشه، هند و غیر هند. حرف خیلی درستیه. اصلا هند اقلیمش، فضایش، طبیعتش، آدمهاش، هنوز این آدمها در هند از طبیعت به کلی جدا نشده، تا ناف به پایین هنوز تو طبیعت هست. اینو به عنوان منقصت نمیگم، این بلایی که جدا شدن مطلق انسان از طبیعت به سرش آورده هنوز اونجا به سرش نیومده که انسان جدا بشه در برابر طبیعت قرار بگیره، اون وقت تکنیک را در دست بگیره، هرچی خواست پدر این طبیعت را دراره، پدر محیط زیست را دراره. اون چیزی که در یکی از قبائل اون قبیله یک محققی میگه رفت به قبیله نوشته رفتن به یه قبیله دیگه، اینا کشاورزی نمی کنن، زمین را نمی کنن اصلا، اصلا کشاورزی نمی کنن. گفتن شما چرا کشاورزی نمی کنی؟ اون عضو قبیله گفته که ببینید ما چه چیزایی هم ممکنه ما اصلا ازش خبر نداریم. گفته که تو به من میگی که دشنه بردارم سینه مادرم را بشکافم، زمین مادر من است، تو به من میگی دشنه بردارم سینه مادرم را بشکافم و بعد امعا و احشاء او را بیرون بریزم، سنگ هایی که هست، کلوخ هایی که هست، تو اینو از من میخوایی؟ من اگر این کار را بکنم میترسم روزی که دوباره میخواهم به دامن مادرم و به آغوش مادرم برگردم دیگه مرا نپذیرد. چقدر زیباست این سخن، روزی که میخواهم دوباره به خاک بروم، به آغوش مادرم بروم، دیگه منو نپذیره. این تصور نفرمایید که ما دیگه خیلی انسان‌های مترقی شدیم و پدر طبیعت رو درآوردیم و خیلی پیش، اینم نیست داستان. ما خیلی گرفتاری داریم از طریق اینکه با تکنیک این مادر را شکافته ایم و هر امعاش رو بیرون آورده ایم و هر کاری دل می‌خواست به سرش آورده ایم و الان محیط زیست شده دشمن ما. هند یه جاییست که هست اینطوری و ایشون اینطوری میکنه. این آیین هندویسم که محصول اونجا هست، حرمت انسان معناش اینه. در آیین هندویسم میگوید که اصلا اون حقیقت نهایی که تو دنبالش هستی و انواع ریاضت ها و دینداری ها میخوایش برسی، اون حقیقت نهایی ای انسان در درون خودتو، اصلا خودتی. یک اصطلاح وجود داره در هندویست، اون اینه خودتی، اون خدایی که دنبالش میگردی خودتی. البته این حرف خیلی عمق داره ها، نه اینکه یعنی تو هر جور زندگی کردی و هر بازی در آوردی و هر وضعی داشتی خودتی، نه. خب این یه جور حرمت انسانه دیگه، از این بیشتر حرمت انسان یعنی چی؟ یعنی کسی هستن مثل تو نیست، اون در درون خودت. بودیسم رو نگاه میکنید، در بودیسم به نوع دیگری میگه تو انسانی هستی که میتونی از این چرخ، تو موجودی هستی که میتونی از این چرخه تناسخ رها بشوی، دیگه خودت خلاق باشی، نه اینکه هر چند وقت یه بار بری تو پوست حیوانی، اونجور که در تناسخ بودیسم هست. اونجا حرمت انسان اینجور در شما حرمت انسان را در مسیحیت در نظر میگیرید، میگه که آقا اصلا اون خدایی که دنبالش هستی انسان شده، پوست شده، گوشت شده، استخون شده، یه انسان شده، آمده روی زمین، تجسد و اینکارناسیونی که در مسیحیت هست. به خصوص پروتستان ها خودشون را بنیانگذاران حقوق بشر میدونن از این لحاظه. میگن اصلا بنیانگذار حقوق بشر جدید پروتستانتیسم است، برای اینکه پروتستانتیسم تمام مسیحیت را در حقیقت خود انسان مسیح، خود مسیح که یک انسان، روی اون متمرکز میکنه. شما به متون دینی اسلام نگاه میکنید، به نوعی دیگر حرمت انسان درش مطرح هست. خب ولقد کرمنا بنی آدم، نمیدونم موقعی که صحبت از خلق انسان میشه میگه فتبارک الله احسن الخالقین، عجب خلقتی کردیم، اون کسی که خلقت، عجب خلقتی کردیم، عجب آفرینشی کردیم. این داستان حرمت انسان به شکل‌های مختلف ریشه‌اش در ادیان هست. اما چیزی که در عصر جدید اتفاق افتاده است اینو متوجه شده اند که اون مفهوم ها در اون حد به اون شکل با توجه به این که هر کدام از این ادیان، هر کدام از این فلسفه ها به گونه ای خاص، به گونه ای متناسب با خودش این حرمت انسان را معنا می کنه، خود این ازش اختلاف بیرون میاد، خود این ازش نزاع بیرون میاد. به این نتیجه رسیدن پاره از فیلسوفان، باید در مسئله معنی کردن حرمت انسان یک مفهوم مشترکی را بگیریم و اون روی اون مفهوم مشترک تکیه کنیم در مسئله حرمت انسان. این تکه که میخونم یک تعبیری است و یک فرموله کردنی است از حرمت انسان که به چه معنا ما در عصر حاضر میگیم انسان محترمه، که به نوعی تمام اون مفهومهایی را که در ادیان بزرگ گذشته از حرمت انسان بود زیر پوشش خود آورده. اون اینه، از یکی از متون فلسفی حقوق من اینو برداشتم، ترجمهش اینه: در کاربرد نوین حق، وقتی حق میگویند امروز، حق انسان، نه حق معنای حقیقت فلسفه ها، صدق و کذب و اینها نه، در کاربرد نوین حق به درستی بر برابری تأکید می شود، بر برابری انسان ها، انسان ها برابرن. این خب این حقیقت، روی این حقیقت چطور، یعنی برابرن چطور، انسان ها برابرن، معنای این که انسان ها برابرن چیه؟ اینه، این حقیقت که هر موجود بشری، تمام ما که اینجا هستیم و همه اونا که اینجا نیستن، هر فرد، هر موجود بشری محل شکوفایی ویژگی های انسانی است، محل شکوفایی ویژگی های انسانی است. شما نمیتونید به هیچ فرد انسانی بگید که تو محل شکوفایی ویژگی های انسانی نیستی، شکفته ممکنه نشده باشه، اما در معرض هستی، استعدادشو داری، محلش هست. این تعبیر، هر موجود بشری محل شکوفایی ویژگی های انسانی. حالا این شکوفایی های ویژگی انسانی میخواد این باشه که آخر سر بگه تو خودتی، تو خودت همانی، به این تجربه برسه که خودش در ذات بخشی از خدا، تو اون برسه، این شکوفایی زندگی انسان. اگر رها بشه از تناسخ، بودیسم میگه این شکوفایی زندگی انسان. اگر به اونجا برسه که مسیح میگه به ملکوت من وارد بشوی، این یه شکوفایی ویژگی انسانی. اگر به اونجا برسه که قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، ما اینا رو که نمیایم بحث بکنیم که همش قطعیت و اینا رو میایم بحث کنیم، رضی الله عنهم و رضوا عنه، به جایی برسه که خدا از تو راضی بشه، تو هم خدا راضی بشی، که این یک لذت و انبساط بسیار بالای درونی است، اینم یه شکوفایی. میگوید هر موجود بشری، به نگاه ظاهر، به ظاهرش نگاه نکن که سیاه است، سفید است، با سواد است، بی سواد است، غربی است، شرقی است، تابع این دین است، تابع اون دین است، چه قالبی به خودش زده، چه شناسنامه‌ای داره، در کجا زندگی میکنه، تابع چه دینیه، به اینا نگاه نکن. هر فرد انسانی محل شکوفایی شایستگی های انسانی است. برابری یعنی این، یعنی همه اینو دارم. میدونم عرفای ما چی میگن، نمیدونم این بحث من چقدر طول خواهد کشید، سعی میکنم کم کنم، بحث محصور کنم. میدید عرفای ما میگن، میگن اولین مرحله سلوک این است که اگه کسی میخواد سالک بشه باید به خود تلقین کنه که من از هیچ کس در سوزنی بهتر و بالاتر نیستم. حالا میخواید زبان عرفانی میخواید. ما اول موقعی که رفته بودیم دست بخونیم متاسفانه درست نقطه مقابلیم بود، خیال کردیم ما خیلی سرگردن بالاتر هستیم، رفتیم یه چیزایی بخونیم که دیگران که خلق اللهند و اکل انعامند هدایتشون کنیم. چه خیال باطل، چه خیال باطل. آقا این عجبها، این غرورها چیه دامن ما رو گرفته؟ از عرفان حرف میزنیم اما هیچ کس رو آدم نمیدونیم. معلم عرفانیم ولی هیچ کس آدم نمیدونیم. آخه این که عرفان نیست. مثلا عرض میکنم، خب عرفان ما هم همینی میگه، یعنی همه انسان ها برابرن. شما از درون هیچ انسانی خبر ندارید. همون آقایی که خیلی فاسق میبینی در ظاهر، اون ممکنه، اینو من به ظرف قاطع میگم ها، نه اینکه میخوام شما خوشتون بیاد، همون آقایی که شما فکر میکنی این داره فسق میکنه، ممکنه اون به خدا از تو نزدیکتر باشه که پیشونید پینه بسته. اینه عرفان هم همینه. خب حالا این برابری رو بخوایم رنگ عرفانی بهش بدیم، همین حرفا میشه که عرض کردم. هر موجود بشری محل شکوفایی ویژگی های انسانی است و بایستی اهمیت این شکوفایی را برای همه به یک اندازه در نظر گرفت، به یک اندازه در نظر گرفت. به بیان دیگر گفتمان حق، که حق چیه، عدالت را در پیش زمینه بررسی های ما حفظ می کنن. یعنی این گفتمان از گفتمان عدالت ریشه می گیره. شما وقتی اینو اینجور تفسیر کردی که همه برابرن و برابری رو هم به این معنا کردی، این یعنی عدل، این یعنی عدالت. اگر می خواهی یه پیوند بزنی به بعضی از معارف دینی که خداوند به هر انسانی، به هر موجودی طبق استعدادش هرچی بتوانه دریافت میکنه میده، مضایقه نمیکنه، تبعیض نمیکنه، خدا ظلام نیست، این هم همین، یعنی همه در برابر خدا مساوی هست. خب بر مبنای این حرمت حقوق بشر، بر مبنای این حرمت انسان، اعلامیه سال 1948 حقوق بشر تنظیم شد که 30 ماده، 30 بنده، 30 ماده است. در عصر خاصی، در شرایط خاصی که انسان‌ها از کشتار هم دیگه خسته شده بودند، کیا از کشتار هم خسته شده بودن؟ بله درست است، همین اروپایی ها از کشتار هم خسته شده بود، همین آمریکایی ها خسته شده بود، برای اینکه جنگ اول و دوم اینا رو انداخت. بالاخره اینا، من نمیخواهم اینجا بحث این را پیش بکشم که حالا اروپایی جنگجوست یا شرقی جنگجو نیست، اینجوری شما تصور نکنید، در شرق هم یه جنگای اتفاق افتاده که آدم شرم میکنه. مگه مغول مال اروپا بود؟ مغول هم دیگه مال خودمون بود که. منظورم اینه که وقتی اونها این جنگ ها اتفاق افتاد، خسته شدن از این آدم کشی ها، از این خون ریزی ها، بالاخره یه عده اوغلا وقتی سازمان ملل تشکیل شد و اینا، به این فکر افتادن که بشینیم یک منشوری تدوین بکنیم که این منشور تا اونجا که میتونه این حرمت انسان در اونجا به تصویر کشیده بشه. خب آمدن تو این حقوق بشری که امروز الان گفته میشه، منظور غالبا اون مفاهیم و اون موادی است که در این اعلامیه‌ای که در سال 1948 تنظیم شده آمده. خب من اینجا دو سه سطری باید از همین مقدمه اعلامیه حقوق بشر برای شما بخونم. این به درستی نشون میده که این حقوق بشر عصری چی میخواد بگه و چرا تنظیم شده. ببینید در ترجمه فارسی، البته حالا من اعتماد میکنم به این ترجمه فارسی برای اینکه این جور متنها ترجمه های گوناگون ازش میشه، هر کلمه ای ممکنه در ترجمه معنای خاصی را افاده بکنه. اون قدیمی ترین ترجمه از ظاهرا که من دیدم کنم از اعلامیه عمومی بشه، چون دیدم در کتاب های خیلی قدیمی حقوق اینها این آمده که الان هم همین مخ به اصطلاح مورد استناده. این توجه کنید به این چند سطر. از اونجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاء خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. اگر شما اون چی که گفتیم حیثیت ذاتی را نشناسید، در جهان آزادی و عدالت و صلح پایان نمی‌گیرد. از اونجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، نه در آدم کشی، در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است. بشر دنبال آن است، به عنوان بالاترین آمال این هاست. و بعد از اونجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، این خیلی نکته مهمیه، با اجرای قانون باید حمایت کرد. این کافی نیست شما تو دانشکده ها بشینین، تو سخنرانی ها، تو مجالس اینتلکتوئل بگید آ بشر محترم است، بشر حقوق داره. خیلی حقوق داره بشر، اینو چجوری باید تضمین کرد؟ باید شما قانون وضع کنید و با اون قانون ها تضمین کنید این حقوق را، ضمانت اجرا رو معین کنید براش. باید و در واقع این سی ماده به یه معنا سی ماده قانونی است برای تضمین اون حرمت، برای تضمین اون آزادی و عدالت. کمه تکلیفشون روشن باشه، چه میتونن بکنن چه نمیتونن بکنن در ارتباط با دیگران. حکومت ها تکلیفشون روشن باشه، دیگران تکلیفشون روشن باشه. از اونجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. قیام بر ضد ظلم و فشار، خب انسان قیام میکنه بر ضد ظلم و فشار، اما این قیام ها معلوم نیست از کجا سر در میاره. انقلاب میکنه، اما این انقلاب ها معلوم نیست از کجا سر در میاره. اینطور نیست که دیگه بشه وقتی به راحتی گفت انقلاب کنی. حالا کسی حاضر در ایران بگه ما انقلاب کنیم؟ چه؟ انقلاب ها؟ اما 40 سال پیش همین گفتن انقلاب. انقلاب ها معلوم نیست از کجاها سر در میاره، این قیام ها معلوم نیست از هر کجاها سر در میاره، ولی انسان مجبور بشود قیام میکنه، انقلاب میکنه. تعادل اجتماعی وقتی به هم خورد قیام اتفاق میفته، انقلاب اتفاق میفته. میگه تا بشر به عنوان آخرین علاج بر قیام، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. اضافه می کنم از اونجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، و بعد از اونجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کردن و الی آخر. این دو سه سطر اول که من خوندم در این از اونجاها، این اون چیزی است که معین میکنه که چرا نشستن اینو تصویب کردن. برای اینکه تجربه های بشر نشون داد پس از سیر طولانی تاریخ که اگر قرار باشه یک مانع تئوری، نه مانع عملی. اگر قرار بشه یه مانع تئوریک ایجاد بشه در برابر این خودکامگی های داخلی و بین المللی، اون مانع تئوریک ایده حرمت انسان و حقوق بشر. این در حد یه مانع تئوریکه، نه بیشتر. چه گروه هایی به این تئوری میپیوندن، چه گروه هایی نمیپیوندن، اون یه مسئله دیگری است. امروز گفته میشه که غربی ها از این ایده حقوق بشر سوء استفاده میکنن. این حرف درستیه، واقعا سوء استفاده میکنن، یعنی به عنوان یک ابزار سیاسی علیه این کشور یا علیه اون کشور به کار میبرن. اما سخن این نیست، برادر خواهر، اونا سوء استفاده میکنن. سخن ما این است که ایده چیه، شما سوء استفاده نکن. ایده رو بررسی کنیم که با بررسی نمی کنیم. صحبت این ایده و این فکره. نکته بعد این است که همونطور که از این چند سطری که من در اینجا خوندم، شناسایی این حقوق، که این حقوق سه قسمت هست، یک سلسله از اینها حقوق سیاسی است، یک سلسله از این حقوق حقوق اجتماعی است، یک سلسله از این حقوق حقوق شهروندی است، و بعد در شرح اینها و در مصداقیابی اینها سندهای گوناگونی در طول دهه‌های گذشته از طریق کمیته‌های مختلف سازمان ملل معین شده. اونجایی که حقوق بشر زنان به خطر می‌افته، اونجایی که حقوق بشر کودکان به خطر می‌افته، اونجایی که حقوق بشر اقلیت‌ها به خطر می‌افته، اونجایی که حقوق بشر گروه‌های سیاسی به خطر می‌افته، تمام اینها بر اساس تجربه و بر اساس استقرا معین شده، مشخص شده، تصویب شده در این کمیته ها، در سندهای گوناگونی آمده به دنیا اعلام شده که ببینید بابا در زندگی بانوان این تبعیض ها و این اعمال خلاف حقوق بشر هست، در رفتار با اقلیت ها اینا هست در دنیا، در رفتار با نمیدونم گروه های سیاسی اینا، اینا همه تنظیم شده و به دنیا اعلام شده و از دنیا خواسته شده که آقا جلوی اینا رو بگیرید، نشه اینا. خب این پروسه و این مطرح کردن حقوق بشر و این تنظیمات چرا انجام شده؟ اینجا دو تا نکته هست مهمه برای شما حقوقدان ها، مهمه. یه وقتی چیزی در عالم حقوق مطرح شد به نام حقوق طبیعی. خب این حقوق طبیعی، عده‌ای معتقد به حقوق طبیعی انسان. درباره این حقوق طبیعی عده‌ای معتقد بودن که حالا ریشه های این در کجاست، ریشه های این ایده حقوق طبیعی در یونان، در مسیحیت، در کجاست، کی اینو خیلی برجسته کرد از فیلسوفان سیاسی غرب. خود اصلا میگفتن انسان از اون نظر که انسان این حق را داره و اینو میگفتن طبیعی، حقوق طبیعی. گویی مثلا یه فکتی را، یه داده ای را تشخیص داده بودن، انگوش میذاشتن روی اون داده، میگفتن که این داده را ما میگیم حق. بررسی های پوزیتیویستی و تاریخی که در عالم حقوق اتفاق افتاد که منشأ حقوق چیه، اونقدر استدلال ها کردن که پایه این مسئله شل شد که چیزی وجود داره به نام حقوق طبیعی. اونایی که اهل فلسفه حقوق و مطالعه در فلسفه حقوق هستن میدونن الان انواع اقسام فلسفه های حقوق وجود داره، دیگه فلسفه حقوق طبیعی خیلی طرفدار نداره. یعنی چه؟ شما بگید که این انسان، من درش تشخیص میدم که این انسان یک حقی داره، اینو پس نمیپذیرم. پس این حقوق بشر و این حرمت حقوق انسان فعلی چیه؟ این خیلی مهمه، چون وقتی ما اینو میگیم یه عده میگن آقا حقوق طبیعی چیه آخه، یعنی چی مصلحت جامعه مقدم بر فرد است و چه هست و از این حرفا. اما توجه بفرمایید الان شناسایی این حقوق یه معنای دیگری داره. شناسایی این حقوق، یعنی حقوق بشر که اصل و اساس اونها در حقوق سیاسی آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین، آزادی تجمعات و مانند این هاست، در حقوق اجتماعی چیزهای دیگه، در حقوق شهروندی چیز دیگه هست، شناسایی این حقوق نه شناسایی یه سلسله حقوق طبیعی، بلکه شناسایی یک روش سیاسی، تکیه می کنم، یک روش سیاسی برای جلوگیری از ظلم در معانی گوناگون آن است و نه پیدا کردن حقوق طبیعی انسان. قرآن حقوق طبیعی داشته، روش سیاسی است. همونطور که دموکراسی روش سیاسی است، شناسایی این حرمت انسان و این حقوق یه روش سیاسی است برای اینکه کسی نتواند، حکومتی نتواند هر چه خواست با افراد جامعهش بکنه. این روش اگه به رسمیت بشناسیم، دست اون حاکم را میبندی. اینه یه روش. روش را به رسمیت بشناس، دست حکام را ببند، نتونن هر کاری دلشون خواست بکنن. مثلا این که من حق آزادی بیان و تجمعات را برای هر فرد به رسمیت میشناسم، این معناش این است که تا توی حاکم نتوانی به عنوان حاکم هر گونه دلت خواست با افراد جامعه رفتار کن. اینه معناش. درست بفهمید که معناش چیست. نکته بعد این است که از آقا من چه ساعتی شروع کردم به سخن؟
من سخت جلسه همو تا نوم هست. حالا میخوایم دیگه پرسش اینم بسیده مگر.
خب عرض به حضورتون یه قضیه، آخه مقدمات وقت را زیاد گرفت فکر میکنم. الان ساعت 8:10 است. من گفته بودم که حدود 1:10 صحبت میکنم. چقدر صحبت کردم آقای دوستان؟
فکر کنم 10 دقیقه دیگه.
خب آره، من باید یک کمی این بقیه مطالب رو هم توضیح بدم. فکر میکنم 10 دقیقه یا حد اکثر یورو تمام بشه. سعی میکنم که دیگه خیلی کوتاه‌تر این رو توضیح بدم، ولی مقدمات رو میبایست توضیح میدادم. نکته بعد این است که خب مسلمانان باید بدانند تکیه بر روی حقوق بشر به این معنا که گفتیم، یعنی ضرورت تکیه بر این روش سیاسی و رسمیت شناختن این روش سیاسی که یه وظیفه است، امروز وظیفه نیست که اون را بتوان از کتاب و سنت استنباط کرد. این از کتاب و سنت استنباط نمیشه. ادعی به ما میگوین شما میخواید از کتاب و سنت حقوق بشر استنباط کنید. اصلا و ابدا ما هم کاری نمیخواییم بکنیم. این چیزی نیست که بشه بعد از کتاب و سنت استنباط کرد، بلکه برای ما مسلمانان این تکیه بر روی حقوق بشر به مثابه یک روش سیاسی و استراتژی جهت تأمین عدالت و آزادی در کشور خودمون، کشورهای مسلمان و صحنه‌های بین المللی، وظیفه ای اخلاقی که امروز متوجه ما هست و سیاسی که تحولات زندگی بشر در دوران جدید اون را بر عهده ما میگذارد. این وظیفه اخلاقی است که ما امروز درک میکنیم، باید این کار را بکنیم. اینجا به ما میگویند که آقا انبیا این کارا را نکردن. انبیا خیلی از کارا را نکردن. این وظیفه ایست که این تحولات زندگی امروز بر دوش ما میگذارد. بنابراین در اینجا ضرورت داره که من یه نکته ای رو هم عرض بکنم و اون اینه که نقش انبیا در تاریخ چی بوده اصلا؟ آیا نقش انبیا در تاریخ این بوده که بشر ضد اخلاق بود و اونها آمدن اخلاق رو معرفی کردن؟ بشر ضد وظیفه بود و اونها آمدن گفتن آقا اهل وظیفه باش؟ یا بشر از آغاز به گونه‌ای دنبال اخلاق و وظیفه و عدالت بوده و اونها آمدن اون اخلاق، اون وظیفه های، اون عدالت را که در اصلشون بوده به اون یه کمالی بخشیدن؟ اینه دومی نه اولی. داستان این است که خدا هم انبیا را فرستاده هم به انسان عقل داده، دوتاشو داده. بزرگان هم گفتن که یه عقل باطنی هست یه عقل بیرونی هست. ما انسان ها در تکامل و بهبود زندگی و خطا آزمون ها در طول تاریخ از دو منبع تغذیه می کنیم. یکی منبع عقل و تجربه های خود بشری، یکی هم هدایت های الهی که می رسه. اون هدایت های الهی نیومده جای اینا رو بگیره، اینا هم نمیدن جای اونا رو بگیرن. انسان با دو بال میرود، با دو بال، یک بال بال امور معنوی هست و هدایت هایی هست که میرسد و کارهایی که انبیا کردند و سنت هایی که اونها گذاشتند، یک بال هم بال عقل و تجربه و عرض کنم ایناست. ما هیچ کدوم از اینا خدای دیگری نیست و در هیچ کتاب دینی ادعا نشده که من آمده ام چگونه زندگی کردن های سیاسی و اجتماعی را تا روز قیامت به شما نشون بدهم. این ادعا در هیچ کتاب دینی نشده. خب بنابراین ما مسلمان ها امروز وقتی میبینیم اینطوریه، این یه وظیفه اخلاقی است که متوجه ما میشه. در واقع اگر ما به این وظیفه اخلاقی عمل بکنیم، به اون خواست انبیا هم به یه معنا جواب داده ایم که آقا ای انسان ها همیشه در راه عدالت باشید، همیشه در راه اخلاق باشید، همیشه در راه این که ببینید اون وقت اینجا قضیه دیگه کاملا روشن میشه که چگونه فهم کتاب و سنت نقش بازی میکنه. ما چگونه تفسیر بکنیم نقش انبیا را در تاریخ؟ چگونه تفسیر بکنیم نقش کتب دینی را در تاریخ؟ سنت ما چیه؟ وارد این بحث باید شد. تفسیر متون چیه؟ ضرورت‌های زمان چه اثری میذاره در تفسیر متون؟ وارد بحث هرمنوتیک میشه. همون هرمنوتیک لعنتی که عده گفتن، بعضی گفتن که این لعنتی ترین واژه است، بعضی گفتن واژه مشکوکه، بعضی گفتن ابلیسی ترین شبهه است که از زمان آدم تا حالا گفته شده. حالا هرچی میخوام بگم بگم، ولی همینه. ما اینجا وارد اینا میشیم دیگه. بحثایی که برای ما زنده میشه اینی که خودمون رو باید مطرح کنیم. این که نمیشه تفسیرهایی که از صدها سال پیش نوشته شده و تو کتاب ها همطور انباشته شده، اون همه مقدس است، اما هر حرف جدیدی گفته میشه پرته. چی گفته؟ در هر اصلی هم هر کسی هم قبل از من آقای دکتر داستان ملا صدرا رو گفتن. ملا صدرا هم وقتی اون فلسفه عمیق خودش رو میگفت، میگفتن کفر است، پرت است، برو تو کوههای قم زندگی. حالا الحمدلله که در خدمت شما هستم. خب مجال نیست، چه بسا این حرف ها را ما بتونیم در یه فضای آزاد دنبال کنیم، محققان تحقیق بکنن دیگه، اون وقت هر چیز در جای خودش بنشینه. با یه بحثای آزاد خیلی مسالمت‌آمیز که تفسیر متون چگونه باید انجام بشه، کدوم نوعش صحیحه، کدوم نوعش قابل قبوله، کدوم نوعش قابل قبول نیست، خب اینا یواش یواش اگر مطرح بشه، این آزاداندیشی که صحبتشو کردن آقای دکتر، این آزاداندیشی حالا چه اسمش کرسی گذاشته بشه گذاشته نشه، این آزاداندیشی لازم نیست از جایی گفته بشه آزاد بیاندیشی. همینقدر که مزاحمت ایجاد نشه برای اندیشنده ها، آزاداندیشی را میشه. من عرایزم همین بود، اما همونطور که ملاحظه فرمودید اینا تیترای بود. من گفتم خواهش میکنم اینها را جدی بگیرید و دنبال کنید، خودتون ببینید صحت و صحب اینها چیه، هر نقدی دارید وارد کنید. نمیدانم چه مقدار الان وقت هست، من در خدمت شما هستم برای سوال جواب.
خب من
خیلی
تاثیر داشتم و همچنین تشکر میکنم از طرف خودم برگزارکنندگان و همچنین کلیه حضار محترم در این جلسه. ما حالا جلسه‌مون سقفش دوستان تا نو هست و تا الان که جلسه خیلی خوب برگزار شد، انشاءالله که در این دقایق باقی مونده هم با سیاست، مدارا، اخلاق و اخلاق‌مداری در واقع چند دقیقه آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم. ارزم حضورتون که تعداد پرسش کتبی رسیده که من سعی کنم که اکثر پرسش ها رو مطرح کنم و خواهشم از آقای دکتر اینه که علا و دل تا اونجایی که ممکنه مختصر و مفید در دکتر با توجه به وقت در واقع پاسخ بده. در این حال من عذرخواهی میکنم مدیریت جلسه به عهده من گذاشته شده، بالاخره منم معلم کلاس هستم و کارم معلمی است، یعنی در این مجبور هستم که این دیسیپلین رو نزد به گونه رعایت کنم. در واقع من ازتون خواهش میکنم که اگر کسی هم سوال شفاهی داشته باشه در حد دو نفر، در حد دو نفر، چون
بالاخره معلم هم میدونن چه وقت چگونه است. من اینا رو بخوام مطرح کنم ارزم بزرگ میکنم اگر اجازه بده یکی دو تا سوال شبهای مطرح میکنم بعد کشی مطرح میکنم یه دو شبهای
مربوط به موضوع
دقیقا بی ارتباط نه من
در واقع حواسم هست
که انشاءالله مربوط باشه. ارزم بزرگتون که سال اولی که اومده های سوال میفرمان که آیا رابطه حاکم و محکوم بسیار کهن‌تر از ظهور اسلام نیست و آیا رسالت اسلام به ویژه مبارزه با همین فرهنگ حاکم و محکومی نیست؟ همان چیزی که رسالت انقلاب اسلامی ما هم بود در این مبارزه با حاکمیت مطلق قدرت‌های بزرگ و آگاهی افکار عمومی از اینکه محکوم نباشند و این آموزه مبارزه با حاکم آیا از آموزه های معلم شیخ حسین علیه السلام نیست؟
خب دونه دونه جواب بدم. سوال بسیار خوبیه. چرا همینطوره؟ این قبل از اسلام هم بوده. تمام سلطنت ها، تمام امپراتوری ها، تمام حکومت های قضایی همه همین رو میخواستن. اطاعت حاکم از اطاعت محکوم از حاکم. این در جزیره العرب هم بوده، در حجاز هم بوده. منتها چون در اونجا حکومت به معنای امروزین کلمه وجود نداشته، همون ریش سفیدایی که بودن و به اصطلاح اهل حل و عقد و در دار الندوه می‌نشستن و یه تصمیماتی برای شهر می‌گرفتن، برای مکه می‌گرفتن، برای این قبیله اون قبیله، دیگران محکوم بودن از اونها اطاعت بکنن. اونجا معنای این داستان اطاعت محکوم از حاکم این بوده. در زمان پیامبر هم مسئله همین بوده، اطاعت محکوم از حاکم. در زمان خلفا هم بوده. چیزی که هست این سیستم اطاعت حاکم از محکوم از حاکم بوده، منتها هر وقت دست پیامبری بوده مثلا یا دست کسی مثل یه خلیفه عادلی بوده، سعی میکرده اینو در یه چارچوب اخلاقی انجام بده، اما سیستم همون سیستم بوده است. در مورد حضرت علی هم همین بوده، در مورد پیامبر هم بوده. گفت وقتی من یه چیزی رو گرفتم، تصمیم گرفتم، دیگه شما تبعیت کنید. وقتی نمیدونم آمدند و مشاوره هامونو کردیم، میگیم باید جهاد بریم، دیگه باید بیایید تبعیت کنید. و به همین جهت هم هست که کسانی که در قرآن آمده که چرا در جهاد نمیایید، چرا وقتی شما رو به جهاد احضار میکنیم شرکت نمیکنید، باید بیایید. این بوده، این سیستم بوده. اما اینکه رها بکند، در سؤال دوستمون رها بکند از محکوم رو از اطاعت حاکم، نه چنین چیزی نبوده. نه در زمان پیامبر بنابراین بود که محکوم از اطاعت حاکم رها بشه، اینجور نبود. در زمان پیامبر هم همین محفوظ بود، در زمان علی هم همین محفوظ بود. مسئله این بود که ای حاکم ظلم نکن، حکم مال توست، اونم باید از تو تبعیت کنه، اما تو حق نداری ظلم کنی. این از لحاظ حقوقی یه جور سیستمه، اما اون سیستمی که امروز علی صحبت مثلا این نیست، یه چیز دیگه است. میگه آه همه برابر هستن، ما میشیم به تو حق انتخاب میدیم، تو رو انتخاب میکنیم، هر وقت هم دیدیم که چیز نیستی، اونطور که شاید و باید نیستی، میذاریم زمین، یکی دیگر رو انتخاب میکنیم. این سیستم غیر از اون سیستم.
سوال بعدی پرسیدن، سوال من از جناب عالی این است که با توجه به اینکه فرمود در اسلام معاصر اطاعت محکوم از حاکم دیگر جای ندارد، در پرانتز مضمون صحبت شماست، اگر اشتباه نکرده باشم
چی نداره فرمودید؟
آره چی؟ در اسلام معاصر اطاعت محکوم از حاکم دیگر جایی ندارد، مضمون صحبت شماست، اگر اشتباه نکرده باشم. با این حساب نظر جناب عالی راجع به روال فرقه چیست؟ و اگر بنا باشد برای فردی جایی نداشته باشد، چه چیزی باید جایگزین شود که ایده‌ای باشد و همون کارکرد را داشته باشد؟ من این طرفانه سوالا رو دارم
میخونم. بله بله
جلسه جلسه
من آقا ما داشت آرا امرا در باره ولایت فقیه گفتم، نوشتم یا مستقیم یا غیر مستقیم، یه چیزی برای شما عرض میکنم شاید تعجب بکنید. تازه ولایت فقیه مطرح شده بود در قانون اساسی در مجلس خبرگان، هنوزم قانون اساسی به چیز نرسیده بود، به تصویب نهایی نرسیده بود. در یک از دانشگاه های تهران یه جلسه گذاشتم برای بحث در همین موضوع. سه نفر از ما دعوت کرده بودند، آقای هاشمی رفسنجانی بود، من بودم و مرحوم دکتر آیت. بحث درباره همین. اون روز تازه من نظر خودم رو گفتم که به معنای منتخب مردم، به معنای این که تبعیت کند از اصولی که در قانون اساسی هست، ولایت فقیه قانون اساسی رو من قبول دارم، اما در اعتقاد کلامی من و فقهی من ولایت فقیه رو نمیپذیرم. خیلی از فقیهانم همینطور هستن، خیلی از متفکران همینطور هستن، اما وقتی در قانون اساسی نوشته شد، در اون حد که در قانون اساسی نوشته شده، ما ملتزم به قانون اساسی هستیم. منتها یه چیز، بارها در این باره هم من نوشتم، قانون اساسی رو باید تفسیر حقوقی کرد نه تفسیر فقهی. ما مشکل بعضی از آقایون یا خیلی ها در این قانون اساسی را به عنوان متن فقهی تفسیر میکنن. قانون اساسی متن فقهی نیست، متن حقوقی است. شما اگر قانون اساسی را متن حقوقی تلقی کنید، اون مقدار از اختیارات و چه و چه که در ولایت فقیه در قانون اساسی داده شده، اینا میشه یه اعطاهای حقوقی، یه اختیارهای حقوقی با میزانهای حقوقی سنجیده میشه. در نقطه مقابل این یه اختیارات حقوقی تحت عنوان حاکمیت ملت داده شده، در مقابل این یه اختیارات حقوقی دیگری به مجلس داده شده و هاکذا و هاکذا. اینا را اگر همه را شما تفسیر حقوقی بکنید یه چیزی ازش در میان، تفسیر حقوقی بکنید اطاعت محکوم از حاکم در نمیاد، تفسیر فقهی بکنید اطاعت محکوم از حاکم در نمیاد. و ما همه عرض میکنیم در هر جای ما معتقد هستیم آقایون اینا باید تفسیر حقوقی بشه، ولی ما رو قانون اساسی من شخصا مرتضی ولی نمیرفتم رأی بدم. که چرا نمیرم رأی میدم؟ چرا در مواردی دوستان را تشویق میکنم؟ ما ملتزمیم به قانون اساسی ولی خواهان تفسیر حقوقی قانون اساسی. بسیار
من وعده کرده بودم که دو سه تا سوال شفاهی و بعد یک سوال شفاهی اگر بفرمایید. شما سوال شفاهی دارید؟ بله. میکروفون سیار که نیست که از همونجا
به نام که هستی من رسولیا فلک جمعش زمین آرام رسولیا. سوال بنده بیشتر مربوط میشه به آرای مردم در انتخابات هفته اسفند که به نوعی مربوط میشه به حرمت انسان و حقوق بشر، چیزی که خود رهبر ما هم فرمودن. یک هفوان ناسه
من معذرت میخوام ببخشید، مجبورم که رعایت کنم. قرار ما بر این بود که در چارچوب موضوع و در واقع ارزم موضوعتون که بحث کاملا نداری، یعنی بنده در انتخابات موضوعگیری دارم خواهم داشت، اما اینجا محفل فعلا بحث کاملا نظری تئوریتیکال بنده میشه به عنوان کسی که اهل فلسفه است حضور دارم. من خواهشم اینه که اگر سوالی در مورد این حالیه تو چارچوب بحث نظری است بسیار خوب. نمیدونم شما کدوم جناح هستید چی هست اصلا مهم نیست، ولی عرضم حضورتون که چارچوبش بحث نظری است. در بحث نظری هر چیزی بخواید که مرتبط
باشه. نکته من خدمت شما عارض بشم اینه که بس حالا حرمت انسان و حقوق بشره ما هم چیز خارج از این نخواستیم تغییر عرض کنیم.
بفرمایید اگر
چیزی که برای همون آرای انتخابات و حق و ناس رهبر کندن و حالا بعد از این انتخابات ادهی که شکست خوردن در انتخابات و شکستشون هم چیزی جز شکست در برابر خاص اراده و منطق مردم نبود و با انحصار تریبون ها و رسانه هایی که داشتن شعور و بینش سیاسی مردم رو تحت شعاع قرار دادن. و من میخواستم بدونم مگر این آرا که حق الناس توسط خود رهبر انقلاب خونده شد نقص حقوق بشر نیست وقتی به آرای مردم احترام نمیذارن؟ و شعر هم صحبت هم باید چند به شعر از سعدی به پایان میبرم. میگه برو پاس در بیش محتاج شد که شاه از رعیت بود خواهد شد. رعیت چو پیشند دو سلطان درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ ریش.
یه کامنت بود. کامنت بود. خب عرضم بزرگ من همین
اینجا از شفایات ادامه بدیم. ظاهرن آقای صالحی اونجایی رو باید اشتباه نکنن. ایشون هم پرسش رو بخواهم مطرح کنن شفایی و بعد آقای دکتر آبدینی استاد محترم دانشکده مهندسی هم که اینجا از افتدار برنامه تشریف داشتن و من فراموش کردم که حضورشون رو در واقع
اعلام کنم در واقع و همینطور تشکر کنم از آقای دکتر آبدینی که برای این درست حضور پیدا کرد. بعد از آقای صالحی، آقای دکتر آقای صالحی در واقع بفرمان تریبون آن هستش، بفرمان تریبون.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد عزیز سید کوچانی که در خدمت هستم، استاد واقعیت خیلی دوست داشتم ببینم که شما رو با اینکه با بعد از همه شاکی شما بودم دوست داشتم ببینم که چطوری این بحث حرمت انسان را حقوق بشر رو ارتباط میدید به یه حدودی بحث ولایت فقیه و امثال اینا. اما استاد من معتقدم که همونطور که دکتر میرواقعی یا دکتر پارسانی یه راه خاصی رو دارن میرن از طرفی که حالا فقهی هستن بیشتر و مخالف اونها شاید مخالف جمعه دکتر فروش و همسال شما باشه، بسیار خیلی جای دارم شما اومده خیلی یعنی از هر دو جنبه هر دو طرف دارم خیلی محدود میبینن خیلی چیزها رو. ما دارم میبین داعش امروز چطوری بگم، یعنی منبع نفس استفاده شده همه اونم میبینیم در هیچ کسی هم اختلاف نظر نداره، اما این باعث دوزش خیلی فراوان، اما یک همین کوتاه بینمه نیست که بگیم که این داعش منبع و منشأش اسلامه. یا استاد اصلا حقوق بشر واقعا ما داریم؟ چه حقوق بشری؟ قرار بود تو قرن بیستم که ما وارد بشیم بهشت دلیلمون باشه، بهشت دلیل اینکه آخرش رو دو تا جنگ جهانی. استاد در ادامه وقتی ما این سازمان جامعه ملل تشکیل دادیم بمب اتم بود تو سر مردم هیروشیما ناکازاکی، اینا نقض حقوق بشر نبود؟ استاد در امثالون البته تو ایران خودمون که همه میدونیم دیگه گلستانه، اما از هر چه جنبه من دارم میگم از اون در استاد خیلی جای دیگه سازمان ملل اینا رو تشکیل دادیم با پنج کشور ملوک و طوایفی، پنج تا کشور روسیه و چین، آمریکا، انگلستان، فرانسه. آیا همین نقض حقوق بشر نیست که وقتی یک مجمعی میگه کلاً تصمیم گرفته بشه یک کشور میتونه اون رو وتو کنه؟ استاد این نقض حقوق بشر نیست که جنگ ویتنام راه بندازن یا جنگ کامبوج رو میایم جلوتر مبارزه روسیه با افغانها حتی جلوتر اون داعش و امثالون خیلی زیاد تو خود آمریکا نقض حقوق سیاه‌پوستان تو خود این کشور اونم که استاد خودشون یه مد نظر داره. استاد البته خیلی اینایی که گفتن رفتی به اسلام هم ندارتن در دیدنم که به خودتون میدونید، امیدوارم که کمی فراتر توضیح بده بهمون. خیلی ممنونم.
دستون درد نکنه، متشکرم. اولا به دوست گرامیم یادآوری شدم من نگفتم منشأ داعش اسلامه، سعی کردم اینجا تفکیک بکنم بگم منشأ پیدایش داعش یه مسئله از علل سیاسی اجتماعی غیره نفا، یه مسئله دیگه این است که اینها ایدهشون را تو فرهنگ سیاسی اسلام پیدا میکنن. مسئله من این بود که چرا اینا ایدهشون اینجا پیدا میکنن در فرهنگ سیاسی اسلام، پس ما باید در فرهنگ سیاسی اخلاق سیاسی اسلام بگردیم ببینیم چه بهانه‌هایی هست که اینا مون چسبیدن، چه مبناهایی هست که اینا مون چسبیدن. ولی من هرگز نگفتم که اسلام و مسلمانی منشأ پیدایش داعش است، من چیزی نگفتم. مسئله دوم این است که کاملا پاره‌ای از مطالبی را که شما فرمودید من تصدیق می‌کنم که چه کرده‌اند، چه نقض حقوق بشرهای انجام شده، چه شده، همه اینا درست، ولی اصلا سوال را اونجوری نباید مطرح کرد. سوال این است که من به اینجوری اینو مطرح ما الان اینجا یه 2300 نفر آدم هستیم، ما آزادی بیان و تجمعات داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ خیلی ساده است قضیه. ما انسان ها، ما مردم ایران، مردم مصر، مردم کشورهای دیگه، همین 300 نفر اینجا هستیم، حق ما مسئله اینه. حقوق بشر اینو میگه، حقوق بشر که نمیگه فرقی ها درست عمل کردن یا بد عمل کردن، حقوق بشر میگه آقا هر گروه انسانی هر جا هست اینا با هم برابر هستن، همشون باید سه نوع حقوق داشته باشن، یه سلسله حقوق سیاسی اساسیه، یه سلسله حقوق اجتماعی، یه سلسله حقوق شهروندیه و انسان‌ها از این نظر با هم برابر هستن و ما اینو داریم توضیح میدیم و این میگیم خیلی مسئله مهمیه، ما باید براش ارزش قائل باشیم، باید بحث بکنیم، باید براش جلسات بذاریم، این مهمترین مسئله ماست امروز. ما داریم درد خودمون رو اینجا بیان می‌کنیم. مسئله مسئله این نیست که اونا شکنند و اونا خیلی کار رو کردن. این مثل این میمونه که یه فیلسوفی یه سخن حقی را در جای خود گفته باشه اما بره هزار تا کار کثیف بکنه. شما بگید آه این فیلسوف که هزار تا کار کثیف، آه فیلسوف کار تو کثیف میکنه اونو تقویح میکنه، آه فلسفه شما حال بحث فلسفی بررسی میکنی.
بسیار خوب آی دکتر آبدینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر معمول ما افتاد ساکن از انجامه وفاق و توسعه را تشکر کنیم که تقدیر این جلسه را دادن و هم بوده دار که خیلی مفترانه فرقان برگزار شد. از استاد ارجمندمون هم جناب مشتری جلسه‌ای که در وقت این تشکر رو اجابت کردن و نبوز در جنب ما شرکت کردن سپاسگزار هستیم. تجهیزی که آقای مشتری جلسه‌ای داشتن جایگزینی اخلاق حرفه‌ای با اطاعت بدون چون و چرای محکوم از حاکم بود. من یک کامنت بیرامون این اخلاق حرفه‌ای دارم و بعد هم یک ملاحظه‌ای که در قالب سوال از حضرت استاد می‌پرسم. اخلاق حرفه‌ای ناظر بر این هست که هر چیزی را که برای خود نمی‌پسندید برای دیگران هم نپسندید. تا برعکس. بسیار جالب است که بدانید این جمله طلایی نه به دین، نه به مکان، نه به زمان و نه به ملیت تأثیری داره. شروع کنید تو زندگی فردیتون، تو زندگی اجتماعیتون پیادهش کنید، ببینید چه اتفاق میفته. در مقیاس کشوری همینطور، در مقیاس اجتماعی همینطور. رفته رو به ذهنم رسید ورود به این بحث حرمت انسان و حقوق بشر رو از منظر دیگری بهش نگاه کنم و حضرت استاد در مقابل یک سوال قرار بدم. چه می شود که به این حرمت تعرض می شه؟ انسان رو باید بشناسی. یک تلقی از انسان داشته باشی. معمول این هست که من از دوران شروع می کنم. امروز بنام دارم دو جمله از فیلسوف معاصر رو خدمت عزیزان عرضه کنم و بعد سوال رو بپرسم. آقای پوپر پیرامون انسان دو تا جمله داره که اینجور شروع میشه. We learn from our mistakes. Our knowledge through only through the correction of our mistakes. ما از اشتباهاتون درس میگیم. دانش بشری تنها در سایه اصلاح اشتباهات ارتقا پیدا میکنه. این جمله اول. جمله دوم، our aim should be to make successive mistakes as quickly as possible. تو تصویر احتیال میشه. هدف ما این باید باشه که این اشتباه هرچی سریعتر مرتکب بشیم تا تکامل تصویر بگیریم. تصور حقیقی بر آن است که مجاری که منجر به تعرض به این حرمت میشه در این نقطه هست که تصور انسان ها این هستی کمال مطلق. تصور انسان ها این هستی تمام حقیقت نظام هاست. در حالی که همگی می دانند در دانشگاه مهندسی ما اولین جمله‌ای که روی تابلو در آنالیز عددی می نویسیم این هست که هر اندازگیری محروض به خطاست. شما نمی توانید در هیچ آزمایشگاهی، در هیچ نقطه ارزیابی اندازه‌گیری داشته باشید که معروض به خطا نباشد. حالا این تازه در علوم طبیعی هست. موقعی که علوم انسانی رسیدیم بحث نیت هم مطرح میشه. این که حضرت استاد اشاره کردن که یاد بگیریم که اگر خواستیم یک نفر رو بهتر از خودمون پیدا کنیم این جستجو ناممکن است. از استاد پیرامون مجاری که ممکنه به این حرمت تعرض بشه، به این حقوق تعرض بشه، تا آنجا که انسان مربوط میشه ارزاقی شما از این دو جمله ای که منتصر آقای کوپر هستی هست. سپاس تو هست.
خیلی ممنون از آقای دکتر که این دوتا سخن را از کوپر گفتند. پروفسور کارل کوپر یکی از کسانی است که در توسعه فرهنگ سیاسی و اخلاق سیاسی نقش مهمی داشته. انصافا این کتاب جامعه باز به دشمنانش که به موقع هم در ایران چاپ و منتشر شد، خیلی هم مخالف بودند، بسیار کتاب لازم المطالعه است. صد در صد باید این کتاب رو مطالعه کرد. اون دو تا جمله ای که نقل شد همینطور است، چون ایشون از جمله کسانی است که میگوید ما در راه حقیقت هستیم نه رسیدن به حقیقت. مطلبش اینه ما هیچ کار به حقیقت نمیرسیم، اما همواره پویای راه حقیقت هستیم و هر اشتباهی را که برطرف می کنیم یک گام به حقیقت نزدیکتر می شود. این سخن بسیار سخن جالبی است و من می پذیرم سخن را. حقیقت آشکار نیست، حقیقت پوشیده است و دلیلش هم این است که ما به حقیقت ایمان می آوریم. ایمان در جایی تصور می شه که ما دسترسی مستقیم به چیزی نداریم، اما به اون ایمان می آوریم. اگه حقیقت آشکار بود که دیگه ایمان آوردن معنا نداشت. این تعبیری هم که در به نظر بنده این تعبیری هم که در قرآن هست، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیبه، غیب پوشیده است، غیب هیچ وقت آشکار نمی شه. اون چیزی که از ما خواستن ایمان به اون چیزیست که پوشیده است. حالا این داستان‌های مفصل خودشو داره. بنابراین من عرض می‌کنم هر دو جمله رو قبول دارم، هم اون داستان رو قبول دارم که انسان‌ها هیچ وقت کامل نیستن و حقیقت هیچ گاه پیش هیچ کس نیست و همونطور که گفته می‌شود همه حقیقت پیش همگان است. این مطلب که حقیقت هیچ وقت همش دریافت نمیشه از زبان کوپر به نوعی بیان شده است و از زبان گادامه به نوعی دیگری بیان شده است. درست وقت گرفته میشه، اما این یه تکه خیلی جالبی است براتون عرض بکنم. یکی این گادامه میدونه دیگه، بزرگترین فیلسوف هرمنوتیکر عصر حاضر ما بود، در هرمنوتیک فلسفی به معنای اخص، چون بعضی ها این تعبیر اشتباه میکنن. هرمنوتیک فلسفی دوتا معنا داره، یه معنای اهم داره یه معنای اخص داره. معنای اهم آن است که از شلر مخل شروع شد که حرفش این بود که آه فهم یه مسئله فلسفیه، باید بحث فلسفی در باره فهم کرد. بحث فلسفی کردن در باره فهم اسمش کدوس شده هرمنوتیک فلسفی. یه معناش هم در گادامری که اون هرمنوتیک فلسفیش به یه معنای دیگری معنای اخصی و خلاصی حرفش اینه. این براتون جالبه. یکی از شاگردای گادامر توی کتابی که درباره آرا او بیشتر نوشته یه جمله داره کوتاه رو من بهتون بگم و این در همون مقدمه اون کتابی که اخیراً به فارسی ترجمه شد، درآمدی بر علم هرمنوتیک. گرچه اون علم را که اونجا گذاشته بر علم هرمنوتیک فلسفی، بر علم هرمنوتیک فلسفی آقای حنایی کاشانی ترجمه کرده، این تعبیر علم در اصل چیز نیست، در آمدی برای هرمنوتیک فلسفی است. به نظر من در جامعه ایران وقتی واژه علم در اونجا گذاشته شده یه خورده مسئله رو مبهم کرده، چون در ایران علم و فلسفه از هم جدا شده. در ایران به فلسفه نمیگن علم، در خارج بهش میگن ویسنشافت، خود فلسفه را. این موجب این شده که عده تصور بکنن که حتی هرمنوتیک فلسفی چیز هم علمه، هرمنوتیک فلسفی آقای گادامر هم علم به معنای ساینس، در حالی که اینطوری نیست. حالا از این بگذریم، در مقدمه اون کتاب این نویسنده از شاگردای گادامر میگه من در یه لوکالی در یه رستورانی خدمت این آقای گادامر رسیدم، استاد، رفتم پیشش گفتم استادی این همه تحقیق کرده ای، آخرش تو بخوای این تحقیقا را در هرمنوتیک در یه جمله به من بگی چیه؟ خود فکر کرد گفت اون یه جمله که به شما میگویم این است که هیچ کس وقتی سخن میگوید تمام اون چرا که میخواهد بگوید نمیتواند بگوید. این بیان دیگری است از همون حرف کوپر.
هیچ کس وقتی سخن میگوید تمام اون چرا که میخواهد بگوید نمیتواند بگوید، یعنی اون سخن اونقدر با مسائل دیگر در ارتباطه که نمیشه همه اونها را در اونجا گفت. این به یه معنا همان است که هر کس بخواد بگه حقیقت اینه یا اونی، یه ذره درباره حقیقت میتونه حرف بزنه، نه اینکه همه حقیقت رو میتونه بیان کنه. این به عبارتی دیگری است از همون کوپه، من اینو قبول دارم، از وجهه هرمنوتیکی در واقع من اینو قبول دارم. و اون معنای دیگری که نکته دیگری که فرمودید که چی بود؟ صد درصد بنده معتقدم اصلا انسان موجودی است خطاکار. در تمام متون دینی انسان به عنوان موجود خطاکار شناخته شده، نه معصوم. اون انسانی که تحت عنوان انسان کامل آوردن عرفا در بارش بحث کردن، دو اون انسان انفضایی، خودشون هم میگن در هر عصری اون فقط یه نفره. این انسان پوست و گوشت و خوندار که تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی زندگی میکنه، امثال من با این انسان کار داریم. این انسان، بله، این انسان خطاکار است، اشتباهکار است و در طول زندگیش هی سعی میکنه خطاهاش و اشتباهاش رو کم کم برطرف کنه. بنابراین اگر به کسی برخوردید که از موضعی برمیخوره که یعنی بنده دیگه اشتباه نمی کنم، سخنم سخن نهایی است، باورش نکنی.
خب من اعلام کنم
شما یه روز سر بیشتر فرصت ندارید. دو تا سوال بعضی از سوالا حقیقت من دقت کردم، ناراستا در توضیحاتشون بهشون پرداخته بودن و به نظر من چه ضرورتی نداشته باشه. ما یه دو تا سوال کتبی رو و من خواهشم اینه که این دو تا سوال کتبی هم هشت دقیقه هم در اکثر پاسخ براش و بعد آقای دکتر شوقی سعدی مدرس دانشگاه هم ظاهرا تمام دارن که شفاهی موضوع رو مطرح کنن، سوال رو بپرسن. بعد از اون هم دیگه و انشاءالله ختم برنامه و آرزومند که بعد بتونیم برنامه رو انشاءالله ادامه بدیم. آقای دکتر من سوال کتبی رو بپرسم. گفته شده در اعلامیه حقوق بشر ما با یک قرائت و تفسیر غربی از حرمت مواجهیم که ممکن است با تفسیر اسلامی آن ناسازگار باشد. در مواردی که حرمت انسانی و حرمت انسان دیگر در تعارض ذاتی قرار میگیرد چه باید کرد؟
عرض کنم این اشکال که دوست عزیز ما کرده اتفاقا موقعی که اعلامیه حقوق بشر تصویب شد دستی که صد جلسه طول کشید تدوین این همه این اعتراض اونجا شد. یه نمونه خدمت رو عرض بکنم، این کتاب حقوق بشر رو که نوشته مایکل فریمنه، ترجمه محمد کیفانفر، ویراستار آقای مصطفی ملکیان دوست عزیز ما، این کتاب رو حتما توصیه میکنم بخونید. من این آمرده بودم که اون چند سطر اعلامی حقوق بشر رو ازت بخونم. در این کتاب و کتاب های دیگه تمام این نکته ها به نظر آمده است که همینجور هست، این تعارض ها ممکن است پیش بیاید. نه تنها این، خیلی نقد ها بر این اعلامیه حقوق بشر شده است. نهایت اینه، پس از همه این ملاحظات یه چیز روی هم رفته بیرون دادن، یعنی به این نتیجه رسیدن که با وجود همه اینها از اونجایی که هیچ تزی، هیچ ایدهی، هیچ روش حکومتی نمیتونه 100% کامل باشه و هر روشی که ما معرفی کنیم، هر استراتژی سیاسی که معرفی کنیم یه مشکلاتی خواهد داشت و این هم همینجور مشکلات و امثال اینها را داره، ولی در مجموع چیزی بهتر از این فعلا عقلمون نمیرسه برای مواجهه با مشکلاتی که داریم. دموکراسی که این همه به اصطلاح همه میگن ما دنبال دموکراسی هستیم، انواع و اقسام نقدها براش شده است. جوابی که داده شده است اینه، فعلا اینه، خیر الامور ایناست فعلا، یعنی بهترین روشی که ما فعلا شناختیم اینه، اما نه اینکه روش بی‌نقصیه. روش ایدئال حکومت وجود نداره، جامعه فاضله افلاطون وجود نداره، اتوپی وجود نداره و حتی نمیشه بهش رسید. وقتی خیلی این تبلیغات ها شد به جامعه اتوپی میخواییم برسیم، ما مثلا کمونیست ها اینا رو گفتن، مارکسیست ها اینا رو گفتن، جامعه بیطبقه، ما آمدیم اسمشو گذاشتیم جامعه بیطبقه توحیدی. بعد از انقلاب اسلامی هم یه جور دیگه گفتیم اصلا تمدن چیه، ما میخواییم به مقام انسانیت برسیم بیش از تمدن. تمدن چیه؟ ما میخواییم به مقام انسانیت. خواب خیال از دوستان من، همین زندگی تاریخی اجتماعی روی زمینمون را میخواییم ذره ذره بهتر از پیش بکنیم، همین فقر و جهل را میخواییم ذره ذره زائل کنیم، همین نابرابری ها را هر چقدر که میشود میخواییم از میان برداریم. اینجوری فکر کنید، ایدئال اونجوری فکر کردن و گنده فکر کردن و اصلا روایت های کلان و مدیه کل اینا معلوم شده که توهمات.
خب به آخرین سال من خواهشم ازتون مختصر، آیا وجود خدا برای حرمت بخشی به انسان لازم است، یعنی که انسان به مقابل انسان حرمت داره تا اینکه حرمت انسان مقوله در آفیابی است با ادله فلسفی و ریکرد نظری؟ آیا برای گروه های مثل دایرش نمیتونم بقیه از حقیقت با اشاره به اینها یک سره باطل هستن؟
راجع به این مطلب اول ببینید، اون چیزی که بنده اینجا صحبتشو کردم به عنوان یک استراتژی، این مربوط به خدا و اعتقاد به خدا نیست، این مشترک است میان انسان‌های معتقد به خدا، غیر معتقد به خدا. بخش عظیمی از انسان‌های روی زمین الان معتقد به خدا نیستن و این داستان حقوق بشر چیزیست که به حل، به فکر حل مشکلات همه انسان‌ها است. این فکر حقوق بشر تنها مال ما مسلمان‌ها نیست که بگیم که به اصطلاح آیا اعتقاد ما به خدا در این نقشی داره یا نداره. این یه ایده جهانی به عنوان استراتژی مطرح شده برای انسان‌های متفکر دنیا. اینا میگن ای معتقدان به خدا و ای غیر معتقدان به خدا، ای سیاه ها، ای سفید ها، ای مسلمان ها، ای غیر مسلمان ها، ای همه اهل عالم، بیایید توافق بکنیم روی این استراتژی سیاسی، چه در داخل کشورها چه در خارج کشورها، برای اینکه به هم دیگه آزار نرسون، یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. اینجا در این حد عنوان یه بحث فلسفه حقوقی نه، خدا درش مطرح نیست. منتها یک مسلمانی اگر به این مثلا این استراتژی سیاسی را انتخاب بکنه و با ترویج کنه این استراتژی سیاسی را به این منظور که ظلم کم بشه، عدالت تحقق پیدا کنه، چه خب این از من شخصا عقیده مثل اگه تو این راه گام برداری این یه عمل صالح انجام میده. در قرآن هم گفته انواع و اقسام عملهای صالح را انجام بدید. اما اعتقاد به خدایش ربطی به این مسئله نداره، این مسئله هم ربطی به اعتقاد به خدایش نداره. بله، من هنوز اون برهان آقای دکتر سروش رو نخوندم، جایی شاید اواخری هم تو مثلا بحث کنم. فعلا ندیدم. گفتن که کسانی که بله درسته، همینطور همون است که منم عرض کردم. اونجا مسئله خدا و این حرفا مطرح نبوده، گرچه پاره ای از کسانی که این اعلامیه را تدوین کردن مسیحی های معتقدی بودن. اما این که اگر شما بخوایید اینجوری فکر بکنید، این حقوق بشر که الان مطرح هست این است، در اینجا مسئله خدا مطرح نیست. شما اگه بیایید این مسئله رو برای همه است، برای همه است، انسان سکولار است، این حق مال انسان سکولار است، یعنی هم انسانی که دین داره هم انسان سکولار از نظر سیاسی ها، نه از نظر فلسفی. حالا عرض میکنم، اما این که شما اگر این سوال رو باید از آقای سروش کرد که اگر شما آمدید گفتید که حرمت انسان اونه و این چیزی که به عنوان استراتژی سیاسی مطرح شده اعتبار ندارد، میشه به لوازم این ملتزم بشید؟ میدونید معناش این چیه؟ به لوازم این ملتزم شدن معناش این است که این حقوق بشر فقط میتونه کار کرد در نسل انسانهای معتقد به خدا. این چیزیست که به لوازمش نمیشه ملتزم شد. میشه بحث‌های فلسفی کلامی کرد، اما به لوازمش نمیشه مختص.
بسیار. اگر پس اجازه بدید با
توجه به بحث دیگه، سوال شما آقای سعدی مدرس دانشگاه، اگر لطف فرمایید تشریف بیارن، ولی سریع‌تر هم که و من تا ایشون برسن یه جنبندی در واقع خیلی مختصر داشته باشم از منظر خودم در واقع، در اینکه این جلسه آقای دکتر بحث حرمت رو مطرح کردن عنوان زیربنای تاریخ برای بحث حقوق بشر حرمت انسان رو، اما از خلال بحث آقای دکتر موضوعاتی بیرون اومد که من پیشنهادم اینه که دوستان ما در انجمن رفاق توسعه یا هر تشکل دیگری به عنوان بحث نظری ما رو جدی بگیرن و پیگیری کنن. بحث حافظه فرهنگی به نظر من که از موضوعات مهمه، با بحث تاریخ تجربه شدنش موضوعی که لازم شرحه بشه. بحث تفاوت‌های جامعه جدید با جامعه‌های گذشته، یعنی جامعه مدرن با جامعه سنتی، مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه. بحث حرمت انسان در ادیان نکته مهمی است که باید بهش پرداخته بشه. و اما نکته دیگری که بحث عقلانیت رو مطرح کردن، اتفاقا ببینید ما در فقه هم در اصول فقه هم عقل رو جزء منابع در واقع داریم، اجماع و سنت و کتاب و عقل، ولی خب همونطور که خود اصطلاح مجتهدین هم اظهار می‌دارن بحث عقل هنوز خیلی هم جدی گرفته نشده، بهش پرداخته نشده. این هم جزء بحث‌هایی است که می‌تونه مطرح بشه و اینا در واقع مجموع بحث‌های نظری است. بله بفرمایید دکتر. ببخشید.
و اینا رو میبینم باید با اون مسائل، با اون دستورات، با اون تاریخ ثابت شده چجور باید برگرد؟ این یه سوال بود. یه سوال دیگه این که ما همه اینا رو قبول داریم و فکر میکنم دوستان که گردن همه فرماشد شما رو قبول دارن و علاوه لکتاش که ما باید انسان رو به ما با انسان بارنت بگذاریم و به بشر ملتزم باشیم. اما سوال دیگه که خب اینجا همین فرماندیم تا مد نظر چطور کنید که این اتفاق در جامعه از جهت حکومت هم با سرعت بیشتری مورد توجه قرار بگیره؟ اما هر از خودم میگوید که اون فیلمی که دوستان زحمت کشیدن پخش کردن، شما فهمیدید که اگر که آزادی باشه و اگر که دانش و فلسفه در جامعه وجود داشته باشه و حاکم باشه، اون وقت به سادگی میشه یا حالا سادتر میشه بین خرافات و هوای دین تفکیک کرد. این اگه من درست فهمیده باشم تمامشون میدید. اما اگه من خودم زیر تفکر کانت فکر میکنم و به حدی دیگه میشنم، به یک جایی میرسیم مثلا اصول دین ما توحید هست، نبوت هست، معاد هست. بینیم چطوری میتونه برای من این رو ثابت کنه که معاد محمد هست، خرافات هست یا نیست؟ من به این باوران معتقد هستم. اینجا بینیم چه حرفی داره؟ نهایت میشه که اون حکم هفتم فراتاتوس رو باید سکوت کرد. این نهایتش که عالم سکوت میکنه. اونجا که من این برسم تو چجوری میتونی به من اثبات کنی که باور من به معاد درست هست یا یعنی که نه خرافات؟ اگه اینا رو هر کنی چون
امیدوارم یادم نره این ستایی که شما فرمودید. اولی این بود که چجوری با این متون باید برخورد کرد؟ ببینید بنده هیچ وقت با مجامله حرف نمیزنم. در این متون دو گونه دستورات هست. یک گونه دستورات هست، این دستورات خشن که شما میفرمایید. سه گونه دستورات هست. یه دسته دستورات هست که ما امروز هم اونها رو اخلاقی تلقی میکنیم. یه دسته دستورات هست که اونها رو در ظرف خودش اگر مطالعه بکنیم، در اون ظرف تاریخی، اجتماعی، سیاسی خودش مطالعه کنیم، یک گام اصلاح است، یک گام تعدیل اون اخلاق است. ولی دستوراتی هم وجود داره که امروز به هیچ وجه اونها رو نمیتونیم توجیه کنیم. خشونت است، اسمش رو می‌ذاریم خشونت. دسته دستورات اول راه هیچ اشکالی نداره. آدم میبینه که الان هم دروغ نگید، قطع نکنید، چه نکنید، چه کنید، مثلا اگه بخواییم بگیم شبیه اون ده فرمان و امثال اینا، اینا چیزایی هست که امروز هم مورد قبول هست و اینا هم اختصاص به ادیان نداره. در این امور اینطوری مثل حرمت قتل، حرمت دزدی، حرمت تجاوز و امثال اینا در تمام فرهنگ‌های بشری به نوعی محکوم بوده، در ادیان متولی محکوم بوده. اما اون چیزهایی که مثلا چه مقدار حق ارث به خانم‌ها داده شده یا مسئله وجوب اطاعت خانم‌ها از آقایان که مرد سالاریه، مرد سالاری هایی که در کتب مقدسه هست، اینها را اگر در چارچوب تاریخیشون مطالعه کنیم میبینیم که یک گام اوضاع را بهتر کرده. من فکر نمی کنم این کسی منصفانه وضع بانوان را در زندگی نظام خانوادگی قبل از ظهور پیامبر و بعد از ظهور پیامبر مطالعه کنه به این نتیجه میرسه که در یه اموری واقعا بهبود بخشیده است به اینها، از قبیل اینکه حتی ارث به اینها داده، حتی طلاق را به یه شکلی دیگه در آورده، نمیدونم چه پس اینا تو که کتابات تحقیق شده و یه چیزای از این. اما یه چیزایی هم وجود داره نه به هیچ وجه، اینکه ما میتونیم بگیم که اینا یه مسائلی هستن که امروز به هیچ وجه اونها رو نمیپذیریم. شخصی مثل بنده من میگم اینا رو نمیپذیرم. چرا در اونجا بوده؟ شاید فکر میکردن که اگر این مجازات های سخت رو بکنن مثلا خیلی بهتر نتیجه میگیرن، ولی امروز ما میفهمیم که نه، اینجوری نیست، بهتر نتیجه نمیگیرن. خشن بوده، بله خشن بوده. ما دست پای خودمون رو نمیبندیم. من برخوردم با متون دینی یک کاسه ای نیست اصلا. یکی از اشتباهات که هست اینه که کسی با متون دینی یک کاسه برخورد بکنه. اینا رو باید تفکیک کرد، اینا رو باید تجزیه تحلیل کرد، اینا رو باید قسمت های گوناگونش رو از هم دیگه جدا کرد. پاره‌ای از قسمت ها بسیار عالیه، پاره‌ای از قسمت ها متوسطه، پاره‌ای از قسمت ها اخلاقی، پاره‌ای از قسمت ها در اون دوره اخلاقی، پاره‌ای از قسمت ها در هیچ دوره اخلاقی. اینا یه همچون متونی هستند، ولی صحبت در این است که ما به نوعی انتخاب باید از اینها دست بزنیم. ما اینها را به صورت گنجینه مجموعه سنت نگاه می‌کنیم، نه به صورت یک متنی که بنده خودم عرض می‌کنم. و اصلا نزاع من با اون همینه، من میگم شما نمیتونید در ارتباط با مسائل فلسفه زبانشناسی و همنوتیک بگید که تمام این الفاظ، تمام اون چی که در قرآن هست، الفاظ، تمام این الفاظ، تمام این ها الفاظ، معانی به این صورت از سوی خدا آمده. خب من این قبول ندارم دیگه، مرتبا می نویسم اینها اظهارات کسی است که با یک ویزیونی که به اون میرسیده، با یک اصطلاح دریافت‌هایی که او پیدا می‌کرده، در طول 23 سال در برخوردهای گوناگون اینها تولید شده، به وجود آمده، از اون این انسانی بوده، پیامبران هم فرزندان اصل خودش هستند، در همونجا زندگی می‌کرده، پاری از چیزهایی که دیگران قبول کرده بودن اونم قبول کرده بوده، ولی اون اینکه شاید فکر می‌کردن که مثلا اگر اونها رو ایمان بکنن نتیجه بخش کنن، اون رو میدون نتیجه بخش. بنابراین مشکل در اینجاست، کسانی که یک کاسه برخورد میکنن این مشکلات رو دارن، کسانی که مثل بنده یک کاسه برخورد نمیکنن این مشکلات رو ندارن. در همه کتاب ها همینطوره، در همه متون همینطوره. منتها یه عده در اینجا به ما میگن اگر شما برخوردتون به قرآن اینه، اصلا چرا مراجعه به قرآن میکنید؟ اینو خیلی ها به من اشکال میگیرن. اگه شما اینجور یه دست همه چیز رو قبول نمیکنید، بچه‌ها میرن سراغ این کتاب. میگم آقا این کتاب محور سنت دینی ماست، ما اینو نمیتونیم رها کنیم، باید باش کار کنیم، باید بریم ببینیم که در این محور سنت دینی ما اون سخن اصلی چیه. اون سخن اصلی که در این کتاب هست این است، من بارها توضیح دادم، اون این است: هستی خداست. اینو بارها من توضیح دادم، محور این کتاب این هستی خداست. اینو در جای خودش باید یه اصل بسیار مهم فلسفی توضیح داد، یعنی چی؟ یعنی یه انسان تو تنها نیستی، خلاصه تو تنها نیستی و تو پایه داری، تو ریشه داری، تو خدا داری، تو صاحب داری، تو فلان داری. حالا این مسائلی است که نمیخوام اینجا، تنها نیستی، خلاصه تو تنها نیستی و مثل سارتر قبول نداره این حرف را، تو که یه لب و رها بی جهت حرف شده ای در این دنیا. این یه چیز ما اینو میگیم کتابی که این حرف توشه، ما که درست نیستیم که نمو بذاریم کنار، که با این کتاب کار کنیم. سنت رو نمیشه کنار گذاشت. یعنی در واقع اینجا سخن به اینجا برمیرسه که سنت چیه؟ نقش سنت در ادامه هویت چیه؟ از سنت و منابع سنتی چه مقدار میشه استفاده کرد؟ من ارزش قائل شدن به قرآن و مراجعه به قرآن از این باب هست. میگم این منبع سنت معنوی و دینی است و من نمیتوانم بگویم که این چیزی وجود نداشته است. من اگه بخوام هویت رو حفظ کنم باید با اینم کار داشته باشم، منتها اینو باید یه فهم خاصی ازش پیدا بکنم و الا هویت از بین میره و هویت رو ضروری میده. این در مورد مطلب اول من برخوردم اینجوری است. اجازه بدید مطلب دوم جناب علی این بود که راهکار عملی. من فکر می‌کنم راهکار عملی همین است که ما ذره ذره فرهنگ سیاسی مون داره میره بالا. فکر می‌کنم اینه. هیچ راه جزی نمی‌شناسم. درست است ما اینها رو
میگیم.
بله میگیم. هر کس میتونه بگه، میگه، توضیح میده، اینا هم در حد خودش موثره، ولی من احساسم این است که به خصوص حالا گفتید صحبت با این انتخابات اخیر ما یه خود پرش کردیم در فرهنگ سیاسی. وقتی پرش بکنیم یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، یواش یواش چشممون رو باز می‌کنیم می‌بینیم که همونی که بخواستیم شده. همینه راه خیلی صاف و ساده و مستقیمی نداره. اما مطلب سوم چی بود فرمودید آقای دکتر؟ ببینید اون مسئله که من گفتم مسئله این نیست که ما اگر الهیات، اگر فرهنگ دینی گفتگو کند با فلسفه، با علم، با چه این میتواند تشخیص بدهد که چه چیز وجود واقعی داره و چه چیز وجود واقعی نداره. منظور من این نیست تا بفرمایید که در فلسفه مثل فلسفه ویتگنشتین که اصلا پی بردن به وجود واقعی مطرح نیست، که رابطه برقرار کردن با واقعیت های خارجی مطرح نیست، که هرچی هست کارکرد زبان هست. اینا همش درسته. ببینید مسئله این نیست. مسئله این است که شما، یعنی ما اگر این ارتباط ها را برقرار کنیم، از جمله ارتباط ها برقرار کردن همین است که من مدتی توش تکیه میکنم آقا هر کس بخواد به تفسیر قرآن بپردازه از بابت اینکه این یک متن زبانی است اول باید برش و مبنای فلسفه زبانیش رو معین کنه که زبان رو چی میدونه، فلسفه زبانش چیه. فلسفه زبان قدماست به فلسفه زبانهای جدید از گوندز و ویتگنشتین من خیلی استناد میکنم تو نوشته هام، برای اینا ارزشی قابل یا نیست. وقتی قرار باشه این گفتگوها بشه آدم به یک نظرهایی میرسه، وقتی به یک نظرهایی میرسه در تفسیر به جایی میرسه که یک دین بهداشتی عرضه میکنه به مردم. من اینه دین بهداشتی، یعنی اگر سخن دینی میگوید، اگر از معاد هم میگوید، اگر از نتیجه اعمال هم میگوید، این سخن سخنی است که شنونده احساس میکنه برای او یه تجربه ای به وجود میاره، یه نیازی را برطرف میکنه. اینه منظور من. نه اینکه به این نتیجه میرسه که یعنی از نظر فلسفی واقعا همونطور هست که این میگه یا نه. من اصلا دین را بیان فلسفی نمیدونم، دین را یک نوع روایت میدونن که نوشته هم دیگه دارم میگم دیگه، یک نوع روایت کردن هستیست، نه اینکه چه چیز واقعیست چه چیز واقعی نیست. من اسم اینو گذاشتم به صورت صریح هم نوشتم که من قرآن رو اخبار از واقع نمیدونم، اخبار از واقع یه چیز دیگه است. این که من یه هستی رو یه تفسیری ازش میکنم یه چیز دیگه است. بنابراین وقتی اینها اتفاق بیفته نتیجهش این میشه که وقتی الهیات و زبان دین در گفتگو وارد میشه، اون چیزی که برای مردم عرضه میکنه یه چیز مزاحم، یه چیز مضر، یه چیز خراش‌دهنده روح و روان و نیاز انسان ها نخواهد بود. اما وقتی این بحث ها نباشه صرفا توهم به این معنا سخنانی را خواهد گفت که از یه طرف دلیل واقعی بودن درش نیست، از یه طرف هم خواهد گفت که اگر این را قبول نکنی جات آتش، اگر این را قبول نکنی فلان بلا به سرت خواهد آمد. من منظورم اینه، ولی نه اینکه ما اون وقت پی میبریم به اینکه چه چیز واقعیه چه چیز واقعی نیست. تمام شد
وقت هم حالا آخر کار این نکته ها. من فقط بدم دست خود آقای دکتر بخونن، حالا در واقع با توجه به اینکه وقت تمومه بیشترم یه کامنت در واقع تا اینکه الله. سیاست غلط ذلت‌بار سفیهانه را عوض
کنید. کنید که از پوچگرایی
بیرون
بهتر از جای عوض کنید. دین برای به دست آوردن هیچ عرض به حضورتون. آقای دکتر میگه این خودتون بخواییم فکر میکنن که مثلا این یه خود تند نوشته شده. ولی من میخونم اینو.
نه من به لحاظ وقتی گفتم.
آه چند.
اگر خودتون صلاح دونستید
دیگه. حالا میخونم. نوشته شده که اگر یک بار با خشونت اسلامی دست دزدان قطع میشد، هیچگاه میلیاردها دلار از بیت المال جرأت سرقت نمییافت. برادر تو خواب و خیال که نمیخوایم زندگی بکنیم. اونی که اینها را میدوسته خودش را از بریدن دست دزدم بیرون میبره. شدن دلارهای بیت المال با این کارها دست دزد ببرن انجام نمیشه. اون یک سیستم سالم سیاسی اقتصادی با فرهنگ توسعه دار لازم داره. اگه اون اتفاق بیفته این دلارها نمیشه. دو، بهتر است به جای عوض کردن دین برای به دست آوردن هیچ، سیاست غلط را یا سفیهانه را عوض کنید که از پوچ گرایی بیرون آید. این سخن معناش این است که ما برای اصلاح اوضاع احوال سیاسی اجتماعی اقتصادیمون نیازی به تغییر در مفهوم‌های دینی نداریم. این سخن را بنده قبول ندارم. این طور نیست. اگر قرار باشه فرهنگ است، ببینید فرهنگ سیاسی، اخلاق سیاسی اگر قرار باشه عوض بشه، از جمله باید اون چیزی که در فرهنگ دینی هست مورد انتقاد قرار بگیره، تصحیح بشه. همین حرفا زده بشه که بنده اینجا میزنم و شبیه اینها. من معتقدم شبیه این حرفا، زدن این حرفا، به نقد گذاشتن افکار نادرست دینی، نشوندن یه سلسله افکار قابل قبول دینی به جای اونا از ضروریات جامعه ماست. از لحاظ سیاسی هم که نگاه بکنید ضروریه از هر نظر، چون فرهنگ ما آمیخته است با دین. شما تصور نکنید اصلاح فقط کاری عده دانشجوست بشینن در یه جایی یا عده استادی یا افرادی یا حزبی در یه گوشه یه مانیفست خیلی خوبی تهیه میکنن، خیلی ایدئال، خیلی چنین چنان، و یواش یواش اون پیاده میشه، درست میشه. این نیست. 70 میلیون آدم توی این مملکت هست، فرهنگی دارن، با اون فرهنگ زندگی میکنن. شما باید با این فرهنگ کار داشته باشید. شما باید این فرهنگ رو اصلاح کنید. شما مینشینید قانون خوب را در مجلس تصویب میکنید، در مقام اجرا به هزار تا مشکل، به هزار تا انحراف برمیخوره. چرا؟ برای اینکه اون فرهنگ سیاسی حاکم اجازه نمیده. بنابراین بنده معتقد هستم که برخلاف اون چیزی که دوست ما نوشتن، عوض کردن دین برای به دست آوردن هیچ، که این الان یه منطقی است، ایده این را ترویج میکنن و هر کس سخن نواندیشی در دین میگه، میگن اصلا شما آب در هاون میکوبید و اینا هیچ، از اینا موهومات، از اینا معطل کردن مردم است. من اصلا اینجور فکر نمی کنم. شما اینو دقت کنید، همین مقدار ذره ذره فرهنگ سیاسی ما که داره عوض میشه، اسمشو من عوض کردن دین نمیذارم. انتقادهایی که به فرهنگ دینی گذشته تو این 38 سال بعد از انقلاب شده است، به نظر من خیلی کمک کرده به همین ذره ذره حرکت های سیاسی ما. خب
من در پایان برنامه مجدداً تشکر کنم از آقای دکتر مرشد سرسری که این بخش رو در اختیار ما گذاشتن. همچنین تشکر ویژه دارم از کلیه حضار محترم که با سعی سرکشون آرامششون یک جلسه هم‌اندیشی خیلی خوب رو ما تونستیم برگزار کنیم و انشاءالله در جلسات بعد هم به همین ترتیب این الگو رو بتونیم انشاءالله پیاده کنیم. برای سلامتی خودتون استاد معظم
آقا اجازه بدید یه جمله خواهش میکنم. اگر خبرنگار سایتی، نمیدونم تلگرامی، روزنامه اینجا هست، یا همه عرایض بنده را منتشر کنن. یا اون نکات اصلی را که مورد نظر من هست منتشر کنم، نه اینکه از خودشون بردارن یه تکه هایی را بذارن کنار، یه مسلب را کنن منتشر کنن، هیچ کس نفهمه چی گفته. خواهش
بفرمایید.